شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. آقای دکتر، من حدود 30 سالم هستش، فرزند چهارم یه خانواده 6 نفره هستم، یعنی در واقع فرزند آخر هستم و اختلافم با فرزند سوم حدود 11 ساله و اختلاف سنی زیادی دارم با خواهر برادرم. دو تا خواهر هستیم و دو تا برادر. من حدود 2 سال و 7 8 ماهه که
ببخش عزیز، چند سالتونه شما؟
حدود 30 سالم هست.
اوکی. خب
حدود 2 سال و 7 8 ماه هستش که ازدواج کردم و 2 سال قبل از ازدواج با همسرم دوست بودم. ایشون هم همسن من هستند، فرزند دوم خانواده هستند، 3 تا خواهر برادر هستند، یعنی در واقع وسطی هستند. اختلافشون با فرزند اول 4 ساله و با فرزند آخر حدود 10 11 سال. مشکلی که وجود داره آقای دکتر، من حالوش 7-8 ماه اخیر متوجه شدم که همسرم اعتیاد به سکس چت دارن.
مسئولتون از اعتیاد از کجا تصمیم برای اعتیاد گرفتی؟
خودشون اینو میگن و حتی پیش روان پزشکم رفتیم بابت این قضیه.
آیا ایشون از چه سن این کارو میکردن و از کی؟
هلوش 5 سال بود، 5 سال، 5 سال و نیم بود این قضیه، که از این 5 سال و نیم 4 سال ما با هم در ارتباط بودیم و من چیزی از این رابطه، از این قضیه چیزی نمیدونستم.
فکر میکنید با چه شدتی یا چه چقدر وقت در روز یا هفته صرف این کار میکنن؟
من هیچی از این قضیه نفهمیده بودم، یعنی هیچ چیزی نمیدونستم تا اینکه با دفعه اتفاقی فهمیدم. ولی اون چیزی که خودشون میگن یک سال اول خیلی بیشتر بوده، یعنی قبل از اینکه با من آشنا بشن، و بعد از اون، بعد از آشناییمون این قضیه کمرنگتر شده، طوری که به اصطلاح دو سه ماه قبل از اینکه من متوجه بشم این شاید 7 ماه بود که کنار گذاشته بودن، ولی دوباره برگشته بودن و من با یه، یعنی با یه شرایط خیلی بدی این قضیه رو خودم فهمیدم.
آیا ایشون سب بین کسانی رو که باشون حرف میزدن میشناختن، میدیدن، یا اینکه ناشناسن اینا؟
بله.
از کجایشون اینا رو پیدا میکرد؟
توی سایت ها هستن که منم اتفاقی تونستم با اکانت ایشون برم توی این سایت ها و ببینم از لیستاشون رو.
اون وقت اینا ایرانی هستن دیگه، درسته؟ به زبان
ما حلوش 2 ساله که مهاجرت کردیم. من که دیدم خارجی بودن، ولی فکر میکنم زمانی که ایران بودیم ایرانی بودن.
شما به کجا مهاجرت کردید؟
به اروپا.
به من بفرمایید که شما چی خوندید و ایشون چی خوندن؟ برای چی اومدید اروپا؟
برای تحصیل اومدیم. من مستر هستم، همسرم برای دکترا اومدن اینجا میخونن.
خب اون وقت بعد از اینکه شما متوجه شدید، ایشون توضیحشون، توجیهشون و یا برنامهشون برای آینده چه بوده، یا وقتی رفتید دکتر چی شده؟
آقا دکتر، زمانی که من متوجه بودم پیش به یه روانپزشک مراجعه کردیم اینجا که خارجی هم بودن البته، و دلیلش رو به اصطلاح این نتیجه گیری که از این جلسات ما گرفتیم که ایشون به خاطر خشمی که توی رابطه گذشتهشون که قبل از من بوده داشتن، باعث شده که به این قضیه پناه ببرن.
یعنی چه؟ شما تقریبا 5 ساله با شما هستن، قبلش چه خشمی داشتن در باره رابطه که برن سراغ سکس تاک؟ یعنی چی؟ این چه جور دواییست برای اون درد؟ من با چرایش کار نه، این که چرا این کار کردن کار نرم. ایشون اون رابطه شون چی شما راجبش میدونید؟
من اورا قبل از این جریان خیلی نمیدونستم، تا حدودی میدونستم که کسی هست، و ولی بعد از این جریان یه خیلی بیشتر بر من توضیح دادن که به اصطلاح اذیت هایی که میشدن توی رابطه، به اصطلاح توجه هایی که میکردن، ولی عدم توجهاتی که میدیدن باعث این قضیه شده.
نه، اون رابطه چه مدتی طول کشیده؟
اولوس یک سال بود که از اواسط اون رابطه به این قضیه من شکل گرفت.
خب ایشون چه حال و احساسی راجع به اون خانم داشتن که به خاطر بدرفتاری ایشون که من نمیدونم چی بوده رفتن با یک کسی دیگه تلفنی حرف زدن؟
البته به صورت چت بوده، اینکه به خاطر اینکه میگفتن تنفر که انتقام میخواستن بگیرن اینطور از اون رابطه.
اون خانم چه کرده بودن که ایشون انتقام میخواستن بگیرن؟
حالا نمیدونم دقیقا، ولی خب اون ضربه های روحی که خورده بودن حالا شاید اذیتش میکنه، ولی خب چیز وحشتناکی میدونم اتفاق نیفتاده.
من اصلا کاری به اون ندارم، موضوع چی بوده که ایشون از دست اون خانم اینقدر ناراحت؟
مثلا میگفتن عدم توجهی که میگرفته، اذیت هایی که از بابت اون خانم میشده در همین حد.
مثلا اون خانم داغشون میکرده، چه اذیتیشون رو میکرده؟
مثلا کم توجهی و کم محبت.
آخه اینم شد حرف عزیزم، شما یا شوهرت یا همینجوری یه چیزی ایشون میگن. شما یا پسری باشید 22 ساله، یه خانمی بهتون که دوست شماست توجه نمیکنه، بعد شما برای گرفتن انتقام میدید میشین پشت دستگاه کامپیوتر با یه خانم دیگه حرف سکسی میزنید. ایشون چه مثلا فرض کنید اون خانم دوستشون خفه میشدن بعد از گفتگوی ایشون، چی یعنی چی؟ گناه کرد در بلخ، آهنگری به شوشتر زدن، گردن مسگری، چه ارتباط اینا با هم داره؟ یعنی من توجیه ایشون رو به عنوان یه آدم متخصص نمیفهمم. حالا به من یه چیز دیگه بگید، چقدر شما در ایشون علامت منیک دیپرشن میبینید؟ اگه میدونید تعریف این مفهوم چیه؟
فکر نمی‌کنم اینطور باشه.
نه. آیا ایشون کسی نیستن که برای تحریک و برانگیختن خودشون یه عامل استیمولیشن یا برانگیزنده بیش از حد عادی مردم دارن؟ یعنی موضوع عادی و معمولی ایشون رو به هیجان نمیاره؟
اون علائمی که من گوش دادم توی صحبت‌های شما اصلا به اون شکل نیست، اگه باشه خیلی خفیفه، فکر نمی‌کنم اینطور باشه.
نه، حالا اون سوال من جواب دید. آیا یه بهش مثلا یه فرض کنید مهمونی عادی، یه فیلم عادی، یه کتاب عادی، یه داستان عادی ایشون رو میتونه برانگیزه، براش جالب باشه، یا حتما باید یه چیز نسبتاً استثنایی و فوق‌العاده باشه که ایشون رو به کار بیاندازه؟
فکر نمی کنم اینطور باشه.
خب شما خودتون، شما با شناختی که از ایشون دارید، ماجرای دلیل ایشونو بذارید کنار که اون دلیل بی‌معنیست. همسرتون رو چگونه توصیف میکنید از نظر روانی، رفتاری، هر جور که دلتون میخواد؟
حالا یه مشکلی که داره اونجوری که صحبت شما شنیدم بابت وجه وسط بودن، این قضیه اسکیپ کردن موضوع ها رو، این که سعی کنن ازش فرار کنن و درشون میبینم. مثلا حتی مثلا تو زمانی که من دیدم که زمانی که مثلا عصبانی هستم و من حس میکنم اون لحظه عصبانی هستم، ولی سعی میکنم عصبانیت رو قورت بدن، لبخند بزنن و از این قضیه بگذرن، ولی در صورتی که قشنگ میتونم حس کنم که اون عصبانیت همچنان درش وجود داره و این علامت سوالی که مثلا چرا این حرف رو زدی، چرا این رفتار کردی و درش هست، ولی راحت بروز نمیده. و یه مسئله دیگه این که مثلا سعی میکنن از بعض از مسائل راحت عبور کنن یا سطحی عبور کنن.
حالا رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
اوکی هست. اوکی، خوبه.
همچنان خوب بوده و مونده همونجوری؟
من بعد این قضیه خیلی دوتار مشکل شدم، بعد این که فهمیدم اینا قضیه رو خیلی به هم ریختم، چون واقعا چیزی
نمیدونم. من به قبل از اون کار دارم که نمیدونستی. قبل از اونی که اون واقع اوکی بود، خوب بود.
بله بله.
به من بگید اون موقع مثلا در هفته در شرایط عادی چند نفر رابطه می داشتی؟
شاید سه بار.
اوکی. اوکی. ایشون تو رابطه جنسی حرف می زنن یا ساکتن؟
ساکتن کامل.
از شما انتظار دارن حرفی بزنید یا ساکت باشید؟
ساکت باشم معمولا
رابطه جنسیتون چقدر طول میکشه؟ کوتاه مدت یا بلند مدت؟
حالاشه
بیشتر. به من بفرمایید که فکر میکنید ایشون با اون چتی که میکنن خود ارضایی هم میکنن؟
خودشون میگن که اینطور نبوده، من چیز خاصی نمیتونم بابت این قضیه بگم، خودشون میگن اینطور نبوده.
خب حالا میگن ایشون میخوان با این موضوع چه کنن؟
خیلی ابراز پشیمونی کردن و کاملا حق رو به من دادن و خودشون متاسف بودن بابت این قضیه و اینکه گل این شرایط که اصلا کاملا تموم بشه و این هر وقت هم صحبتش میشه شرمنده میشن.
خب حالا شما فکر میکنید ایشون دیگه این کار رو میکنن یا نمیکنن با شناختی که ازشون؟
بنا رو سعی کردم رو اعتماد بذارم، یعنی رو این اعتماد کردم که اینطور دیگه ادامه پیدا نخواهد کرد، ولی بعضی وقتا کاملا ناآروم میشم اینکه یا مثلا چیزی میبینم که یادآور اون قضیه برام بشه کاملا من رو به هم میریزه، ولی بعضی وقتا آرومم، یعنی سعی میکنم به این قضیه فکر نکنم، مشکل خاصی ندارم.
حالا به من بگید اگر اصلا این موضوع رو نمیدونستید و این موضوع نبود، اگر این موضوع اصلا نبود بقیه همه چیزا سر جاش بود، شما از ازدواج کردید راضی بودید؟
فکر میکنم بودم، یعنی حداقل قبل از اینکه این قضیه رو بسنم با خودم به این نتیجه رسیده بودم که برام اوکیه.
اوکی، ایشون فکر میکنید در ارتباط با شما به چه نتیجه میرسن قبل از اینکه شما بدونید که این رابطه رو اوکی میدیدن؟
بله.
یعنی باز هر دو حتما با هم ازدواج میکرد؟
آقای دکتر، من این مشکلی که داشتم یه موقع ازدواجم اطمینان کامل نداشتم، از لحاظ ظاهری همه چیز اوکی بود، ما خیلی چیزای مشترک داشتیم، علاقه مشترک داشتیم، ایشون یه پسر آروم و خوبی میدیدم، ظاهرن هم مثلا چیزایی که یاد مثلا بعضی از کاراشون برای من جذاب بود، این که مثلا باهوشن، که زرنگن، اینجور چیزا برای من اوکی بود، ولی صد درصد اطمینان رو نداشتم و بدون این که هیچ دلیلی داشته باشم این قضیه تو من وجود داشت، تا اینکه هولوشو برای یه سال خورده ایم من به نظر رسیدم که نه، من اوکیم، راضیم از ازدواجم، یعنی سعی کردم اون قضیه که ته دلم صد درصد مطمئن نیستم و داشت تقریبا کمرنگ میشد.
آیا
ایشون هر کی میبینه ازشون میگن خیلی پسر خوب و معقول و آروم و
ایشون رشته شون چیه؟
خوش با حیوانی هستن، مهندس هستن.
مهندس چه رشته ای؟
مکانیک.
به من بگید که آیا هیچ وقت هیچ کاری، نه در پای تلفن و از این طریق، ولی اصولا در رفتارشون در ارتباط با خانما دیدید که شما را اذیت کنه؟
نه، یه قضیه که داشتم اولین باری که متوجه این قضیه شدم نصیب کردم که نگاهشون شاید به جنس مخالف چند بار دیدم و این قضیه باعث حساسیت داشتم، چه چند بار بهشون گفتم و نمیدونم اصلا این قضیه درست هست یا اون احساس منه، ولی احساس میکنم توی نگاه کردن من بعضی وقتا حساس میشم به نگاه کردنشون به جنس مخالف، نمیدونم اصلا این نگاه کردن آقای طبیعیه یا اینکه من احساس میکنم ایشون نوع نگاهی که میکنن طبیعی نیست.
نه متوجهم. به من بگید که آیا ایشون هیچ چیز غیرعادی دیگه تو زندگیشون هست که غیرعادی باشه که با بقیه ویژگی‌های روانی و شخصیتیشون نخونه؟
نه، غیر از اون قضیه حساسیت و عصبانیت که گفتم، مثلا چیزی که ناراحت میشن خیلی نشون نمیدن و بعضی وقتا قبلا اینطور بوده بیشتر حساس هم بودن.
آخه شما به اینقدر، آخه عزیز شما حرفایی که میزنید در مورد ایشون بد جوری زد و نقیزه، شما الان درباره عصبانیت و حساسیتشون بعد میگید آدم آروم و معقولیه. من با این دفعه آخه من کاری به نظر ندارم عزیز، به نظر یه نظرم آدمی هم که ساکته به نظر میاد ژاپنی ولد، نه من با نظر کاری ندارم، یه کمی من در جهت معرفی همسرتون و گزارش های شما دچار اشکالم، نمیدونم واقعا چه خبر است و گزارشی که میدید خیلی عمقی نداره، یعنی یه نگاه سطحی آدمی است که میخواد یه کسی کمکش کنه که از این موضوع ماجرا بگذره، چون نمیخواد قبول مسائل جدی و سخت و سنگین رو بکنی، اونم به خاطر یه مقداری جایگاهتون تو خانواده است. حالا روی خط باشید، خودتون یه فکر کنین. من سوالم از شما اینه، آیا در خوابشون، در غذاشون، در رفتارشون، در نظافتشون، در حمامشون، در گفتگو با دوستان، درباره فیلم، درباره موسیقی، هیچ چیز غیر عادی، چه خوب چه بد، ایشون دارن یا نه؟ روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، با صحبت رو ادامه شنگ رنجمند با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنن.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی، نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
عوضش نکن.
کمپانیشم؟
عوضش نکن.
کانترکتشو چی؟
عوضش نکن.
پلنشو چی؟
عوضش نکن.
بعد چه جوری کمش کنم؟
به جون بریم. فقط همین.
پس بذار شلوارم عوض کنم؟
اونم عوضش نکن.
بعد چی کار کنم؟
عجله کن. فقط همین.
تلکام هاوس کم می کند. بله، کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفن های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله، کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن. رادیو همراه،
صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو 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 شما بعد بفرمایید.
سلام، خسته نباشین دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید. خب چی شد عزیز؟
دکتر من یه آدم جدیدم، قبلی
شما رو پس روی خط باشید، من بس که اشتباه کردم، ببخش عزیز. روی خط باش، آدم جدید چه خوب روی خط باش عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، من با شما صحبت میکردم درسته؟
بله بله.
آکه. خب چی فکر کردید عزیز؟
آقای دکتر هیچ کنم از این مواردی که شما فرمودین که ممکنه غیرعادی باشه ندیدم درش، و یه توضیح کوتاه میخواستم بدم در رابطه با اون عصبانیت و آرامشی که قبل بهتون گفتم. ایشون عصبانیت رو مخالفتش رو همیشه قورت میده و به خاطر همینه که همیشه آروم به نظر میاد. یعنی من بعد از مدت ها تونستم در رابطه نزدیک تونستم بفهمم که این الان مثلا مخالفتش رو قورت داده ولی چیزی نگفته و در ظاهر آرومه.
خب ببینید، یک کسی که عصبانی میشه ولی عصبانیتش رو فرو میخوره، دو تا نتیجه رو میشه گرفت. یکی با گذشت زمان حالت دشمنی و بعدش هم تنفر پیدا میکنه با خودش، با دیگران، با زندگی، بعد بدترین نوع افسردگی و بدترین نوع استراب و بدترین نوع عصبانیت درش پیدا میشه. این شماره یک. دوم، نشون دهنده آدم نوراتیک و عصبی. آدم نوراتیک و عصبی یکی از گرفتاریش سر مسائل جنسی، یعنی 8 تا ویژگی داره که من تو سی دی ترس و استراب وحشت آوردم و یا تو سی دی خشم و عصبانیت عصبی، تو خشم و عصبانیت فکر کنم تو ترس و استراب وحشت هم هست، یکی از اونها گرفتاریشونه. و بعدم یکیش هم مسئله سلف استیم و حرمت نفسه که برای حق خودش و حرف خودش نمیتونه بیسته. خب اگر آدم نوراتیک و عصبی باشه، معمولا یه چیزای دیگه هم باید درش باشه. یعنی یک، خیلی نگاه واقع بینانهی به موضوع نداره. دو، خیلی مسئولیت و مناسب نمیپذیره. سه، در ابراز عقیده و نظر یه مقدار مسئله داره. چهار، حرمت نفس کمی داره، خودشو خوب و دوست داشتنی نمیبینه. پنج، نسبت به وقت و زمان معمولا یه حساسیت هایی داره. شش، آدمیست که خشمگین میشه اینجا و اونجا. هفت، مشکلات از انواع مختلف جنسی داره و مواردی از این قبیل. حالا خشمش و عصبانیتش هم ابراز نمی‌کنه، چون آدم عصبی میتونه عصبانی نباشه، بعضیا هستن. حالا پرسش شما از من چی عزیز؟
دکتر من این سر این قضیه که بعضی وقتا واقعا اینو قضیه رو مشکل میبینم و برام قبول این قضیه خیلی سنگینه.
قبول چی؟
این که به سر توی 4 سالی که ما با هم بودیم چون این قضیه وجود داشت و بعضی وقتا بعضی چیز باعث یاداوری این قضیه دوباره.
نه من اونو متوجه شدم با اصلا نه صبر کنی، نه سراغ یادم. یه آدمیست یه گرفتاری و یه بیماری داره، مثل آدمی میمونه اون دارم کسی را اذیت نکنه، میره سیگار میکشه. شما چرا اینقدر اینو به خودتون مرتبط میکنید؟ نمیخوام بگم کار خوبی ها، من نگران چیزهای دیگه هستم که نظر من شما نمیبینی، ولی بیاد فرض رو در همین بگیریم. بیا آدمی میره میشنه با آدمایی که نمیشناسه پای تلفن چرت و پرت و یه مقدار مسائل جنسی رو مطرح میکنه، آدمایی هستن که از این طریق تحریک میشن، برانگیخته میشن. ولی به نظر من موضوع به این سادگی نیست عزیز. میدونی مثل چیونه؟ مثل اینکه از شما من بگید این آدم اصلا پول نداره. خب من به این نتیجه میرسم که خونم نداره، ماشینم نداره، لباس درستی هم نداره، غذای درستی هم نداره، ولی شما همه رو انکار میکنی، میره همه چیز دیگه خوبه. من چاره‌ای ندارم جز که حرف شما رو بپذیرم عزیز، و اینجاست که گرفتاری من. یعنی به نظر من همسر شما با توضیحات شما میتونه کاملا در درونش یه آدم دیگری باشه، بیرون یاد گرفته کاری بود. حالا به من بگید چقدر پدر و مادر کنترل کننده ای داره؟
پدر مادر کنترل کننده ای داره، در حالی که به اصطلاح خیلی مهربون و حساس نشون میدن، در این حال دوست دارن که همه چی رو خودشون دخالت کنن و کنترل کنن.
خواه هیچ ارتباطی، باز ببینید هیچ ارتباطی با مهربونی نداره. آدم نگران خشمین نصب کنید، آدم نگران خشمین میشه کنترل کنن. مهربونی از کجا در اومد؟ مهربونی مثل اینه که من برگردم بگم چون میخوام کنترل بکنم، من میشنم پشت فرمون، من رانندگی میکنم، شما راحت بخواب. اسم این که مهربونی من نیست. من وحشت دارم اتومبیل دست شما بدم، من به شما اطمینان ندارم. من میخوام خودم تعیین کننده باشم. شما که میتونی برای من دست بزنید 20 ساعت رانندگی اون کرد ما خوابیدیم. نه ببینید، نگاهتون نگاه واقع بینانه نیست، من اون مسئلمه. ولی اون اصلا بعدم شما یه دفعه هر وقت که کم میارید میزنید به این که من حالم به هم میخوره بی خود. بذارید اینجوری بگم عزیز، من اگر حرف شما رو بپذیرم دقیق است و درست، شوهر شما یه بازی ذهنی ببخشید بیمارگونه احمقانه داشته کرده، شما اینو چرا انقدر به خودتون مرتبط میکنید که گویی اگر مثلا شما رو دوست می‌داشت این کارو می‌کرد یا نمی‌کرد؟ نه، این نوع موارد هیچ معنایی نمی‌تونه نداشته باشه، هیچ فرقی در محبت او به شما یا ازدواج با شما یا خوش اومدن از شما نداره، بیماریه، گرفتاریه. به همین جهت است که من در آدمای فراوونی دیدم که کاملا می‌درخشیدن اما از نظر من یه لکه بزرگی اینور اونورشون داشتن، نه لکه‌ای بوده که به خاطر حوادث و اتفاقات یا دیگری بهشون تحمیل کرده، خودشون. ولی اونو میتونستم بفهمم، برای که برخی از اوقات ما یه جای گیر و گرفتاری داریم. اگر حرف شما درباره ایشون درست و دقیقه، موضوع اونقدر مهم نیست، بخوالی بازی هم در نیارید، شما اینو بهانه نکنید برای که هر وقت خواستی تو سر ایشون بزنی باز همون کاری بکنید که پدر مادرش میکنن. شما یه نگرانی که دارم اینه که شما آدم کنترل کننده ای هستی و یه ذره شما رو راه کنن میخواید کنترل به دست بگیرید. اصلا این بازی رو برای کنترل ایشون به دست آوردید، شمشیرم بالای سر ایشون گرفتید که هر وقت لازم شد بزنید تو سرشون، از ترسش چی نگید. خب اون خطرناک، اون آخر کار کار شما رو به تنفر ایشون از شما میرسونه. شما الان اینو میتونید بازی در بیارید و بهانه کنید به دو دلیل، هم ایشون رو کنترل کنید هم بگید تو من بدهکار. هر وقت حرفی زد بهش بگید ساکت، تو همونی هستی که چنین کردی. میدونید نکنید.
میخوام دکتر، حالا جدا از این صحبتی که شما فرمودین، من برای من مهمتر اون حس درونی خودمه که ببینم میتونم، یعنی همین برای خودم روشن نیست که بتونم با این قضیه کنار بیام یا نه، چون این قضیه شاید صداقت رو هم برای من زیر سوال میبره. یعنی که مثلا برای من
عزیز من نه، شما خوشبختانه با این مسئله آشنا نیستید، دورید و گوش نمی کنید. عزیز من، مسئله صداقت نیست، یه آقاییست، یه خانومیست، همه چیزش خوبه، یه گیر سیگار داره، یواشکی میره میکشه، به صداقت چه ارتباطی داره؟ به من میگید گیر داره، عیب داره، اشکال داره، قبول، ولی اینو شما چرا شخصی میکنید؟ چرا به خودتون مرتبط میکنید؟ من دارم به شما میگم اگه 10 برابرم شما رو بیشتر دوست میداشت و کمتر این کارو میکرد. ببینید، مواردی از این قبیل معنایی نداره که شما اینو به خودتون مرتبطش کنید. من نگرانیم اینه که شما اینو، برای که شما نشون میده در مجموع و در کلیات راضید، پس بنابراین شما حربه پیدا کردید که 30 سال ایشون رو برونید. من از اون میترسم، برای که شما دختر کنترل کننده به نظر با حرفاتون میرسید عزیز، و بعدم ایشون اگر سابقه کنترل پدر و مادر رو داره، اصلا علت انتخاب شما اون بوده. خوشداری هم که براتون میدم این است که اگر ایشون رو بخواید کنترل کنید و اگر بخواید اختیار ایشون رو جلو به دست بگیرید، از شما متنفر میشه و انتقام ازتون میگیره، چون انتقام پدر و مادرم باید شما پس بدید. رها کنید. میخواید 6 ماه یه دفعه اوضاع رو چک کنید، اونم تو این زمینه من نمیدونم، و یا هر چیز دیگری، برای مدت یه روز همه چیز رو چک کنید، خاطرتون آسوده بشه، اگه خبری نیست بگذارید 6 ماه دیگه، یه سال دیگه. ولی اگر شما دائما بخواید به بازی و بهانه این که اینا به ذهن من میاد کارش نمیتونم بکنم، از نظر من یه آدمی است که دنبال بهانه میگشته برای اینکه به کسی بگه به فرمان من باشه. اون شما رو به نابودی میکشه. بنابراین بازی در نیارید. شما با وجودی که من براتون توضیح دادم اصلا هیچ فرقی براتون نکرد. من به شما گفتم، به من میگید این کار به خودی خودش میگم بدی، ولی به من میگید معنایی تو زندگی من علیه من میتونه داشته باشه، میتونم به شما بگم تقریبا نه. بلش کنید. این که من به خاطر میارم یه چیزی شبیهش باشه، یه باشه من راه میافتم، به چی راه میافتید؟ ایشون تلفن کرده قبل از شما، وسط شما، بعد از شما، با یه خانم ناشناس اینگونه که شما میگید، یه مقدار چرت و پرت سکسی گفت، مثل آدمی که تو ذهنش به خودش بگه یا از خودش جواب درست کنه، چه فرقی میکرد؟ اگه کسی نشست تو ذهنش گفت خانم سلام، اون برگشت گفت سلام، جوابشو داد، حالا شما میخواد چیکار کنی؟ مگه آدم میتونه ذهن آدما رو اینجوری کنترل کنه؟ حرفای از این قبیل با ناشناس، بدون جهتی، بدون هدفی، با پنهانکاری، یه بازی خیالیه. به من میگید ایشون چرا این کاری کرده و بعد میگم حتما. به من بگید اگر این کارو نمیکرد تو ذهنش میابرد فرقی میکرد؟ میگم نه. اگر فرض بفرمایید یه زنی یا مردی تصور رابطه جنسی با کسی دیگر بکنه چی؟ اون که خیلی بدتره، مثل همینه دیگه. یعنی بی خودی بزرگش نکنید. من فکر میکنم نمیخوام سوء تفاهم بشه، بد غلط بیماری بله، ولی بزرگش نکنید و ازش سوء استفاده نکنید عزیز. من نگران سوء استفاده شما هستم. به علاوه با یه دقتی نه به این موضوع، به موضوع دیگه نگاه کنید، چون همسر شما اگر صمیمانه و صادقانه خودش باشه شاید اصلا این نباشه که شما میبینید، به دلیل اینکه ویژگی روانیشون و پدر مادر کنترل کننده با اون حرفایی که نمیدونم حساس و مهربونی که شما راجع به اونا گفتید، که اصلا اگر حساس به معنی منفیشه بله، ولی حساس به معنی مواظب و مراقبش اصلا درست نیست عزیز. نگاهتون نگاه واقع بینانه نیست، یعنی شما دنیا رو به گونه‌ای که دلتون می‌خواد ببینید. اینی که الان این موضوع رو تبدیلش کردید مثل اینکه چند دفعه به شما خیانت کرده. اون چه
تو
حرفم حق نمی‌شه راست بگم، شما نیازی ندارید. من نیازی نمی‌بینم، ایشون دلشون می‌خواد حرفی بزنه حاضرام بشنوم.
من فرجان شما نیازی
نمی‌بینید. من گفتم من هیچ احتیاجی ندارم عزیز، گفتم ایشون اگر دلش می‌خواد حرف بزنه خوشحال میشم بشنومش.
الو.
الو سلام عزیز.
سلام آیدوشو، حال شما؟
خب شما صحبتهای ما رو شنیدید درسته؟
من تا یه قسمتشو داشتم میشنم چون از رادیو گوش میدادم، فکر کنم 5 دقیقه تأخیر داشت.
اوکی، حالا
حدودی رو شنیدم.
اگر دلتون میخواد عزیز، چون صلاحتونه، صمیمانه صادقانه به من بگید چقدر این موضوع برای شما مهم بوده و در حدی که شما میدونید، نه اون حرف بی خودی که به خاطر انتقام گرفتن از اون خانم بود، چون اصلا حرف معنایی نداره. چیه داستان؟ حقیقتا
من بعد از این جریان رفتم پیش روانپزشک و گفتن این موضوع مرتبط به یه دپرشن بوده و من با خود شما هم تماس گرفتم و صحبت کردیم. شما فرمودید من ذهن سخت و گیری دارم که این جورایی با اون تحریکات حل پیدا میکرد. یعنی من این دپرشن هم هست بقیه بود، یعنی که با همسرم به مشکل برمیخوردیم، بحثمون میشد، دعوامون میشد، مغزم کار نمیکرد. با استفاده از اون حالت یه حالتی میشد که بعدش من نمیدونم، خب میتونستم برای کارهای روزمره رو انجام بدم، ولی وقتی که مثلا کار رو میکردم نمیتونستم کاری انجام بدم.
نه دقیقا حرفی که میفرمایید درسته از این. حرفی که میزنید همون آدمی است که یه ذره تحریک شده برای این یه سیگار میکشه حالش خوب میشه. سیگاری که نه مفید، مضر، خطرناک، ولی سیستم رو کرخ میکنه. به همینجاست که من دقیقا حال شما رو یه نوع مثل عمل دفع میبینم که آدم میره ادرار میکنه میاد. میدونی؟
من بعد از اون درستی میگم کلمتون، بعد از اون با شما آشنا شدم و رفتم، بعد از اون حتی پیگیری کردم، رفتم با دکتر اینجا صحبت کردم. متاسفانه اینجا تست نمیگه، پی آی نمیگیرن، یه تست دیگری داشتن. من 24 جون دوباره دو وقت دارم، یعنی پیگیر بودم و بهشون گفتم من میخوام که شما کلن من چک کنین تست هایی که داریم. فکر میکردم ADHD دارم، رفتم اونجا صحبت کردم، گفتم نه، رفتیم پرسونالی سایکولوژی برای این تستی که 147 سوال اون رو دارم میزنم الان، 24 باید دارم بهش میزنم و سعی کردم که پیگیر باشم تا اون مشکلاتی که درون خودم هست سعی کنم تا اونجایی که میتونم، یعنی دقیقا همون صحبت شما از آسیبهای 1 تا 7 سالگی که به من وارد شده رو الان که بالغ شدم بتونم رفع کنم، بتونم باهاشون روبرو بشم، پیداشون کنم و اصلاحشون کنم.
ببینه
همسرم هم گفتم اگر فکر میکنی اینجا جا پیش کسی باید بریم، بریم. اگر فکر میکنی ایران کسی هست که باید بریم صحبت کنیم، من همه جوره میخوام که زندگیم درست شه. به هر حال زندگیمه، زندگی منه، تو همسر منی و من دوست دارم.
اوکی عزیز، بذار من ازت یه سوالی بکنم و اون سال برای من مهمه. آیا همسرتون فکر میکنید از این طریق و با این راه و بهانه یا دلیل، نمیخوام بگم حتما بهانه، واقعا قصد کنترل شما رو داره؟
بعضی اوقات احساس میکنم که همسرم هر موقعی که برمیشه به هم میاره به
رومه. نه اون اشتباهه. نه اون اشتباه عزیز. ببینید بذارید من اینجوری بگم. شما با برخوردی که با موضوع دارید، نگاه و نظری که دارید، حرفایی که الان به من زدید، من میخوام به شما بگم همسرتون باید هیچ کاری به کار شما نداشته باشه، بگه برو خودت مشکل و مسئله خودتو حل کن و ایشون باید بپذیره که موضوع و مسئله شما به او ارتباط نداره. درسته که نوع کار مرتبطه یا نوع عملی که انجام گرفت، ولی ایشون باید از صحنه بره بیرون. اگر بخواد این رو موضوعی کنه یا بهانه‌ای کنه برای گفتگو یا برای کنترل و یا هر زمانی که لازم شد از او علیه شما استفاده کنه، زندگیتون به هم میخوره. و به نظر من همطور که گفتم موضوع مهمی نیست، رهاش کنید. شما یه عیب و ایرادی دارید، این عیب و ایراد، این چاله‌ای که تو وجودتون، این گودالی که توی وسط اتاق مهمون خونتون، باید برید پر کنید. همین. ایشون قرار نیست اینو به حساب این بذاری که توطئه‌ای در کار بوده که منو تو این چاله بندازن خفه کنن.
من
میتونم اینطور بگذارید ازتون خواهش کنم، بذارید صبر کن.
موضوع رو به روم میاره قشنگ اینجور خورد میشم،
میام
از
چون
میشکنم، یعنی قشنگ
اینها بود میشم. نه متاسفانه میفهمم عزیز، به نظر من ایشون باید دست از این بازی بردار. ایشون شما رو به خاطر این کار نباید به عنوان اینکه علیه ایشون بوده به کار بگیره. ایشون باید بپذیره شما یه مشکلی دارید، یه گیری دارید، یه گره‌ای دارید، باید گیر و گرهتون رو باز کنین. راهی هم که دارید میرید درسته و این تنها راهه و ایشون هم باید به این ماجرا پایان بده. هر زمانی هم که به ذهنش همچی چیزی اومد، بگه یک به من مربوط نیست و علیه من نبوده و نیست، تمام. اگر غیر از این عمل بکنن اشتباه بزرگی کردن. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، من مطمئنم میتونین هر دو تا حل کنید. ولی خوشحال شدم با دوست
شما. خیلی خوشحال شدم. ممنون از لطفتون.
خواهش میکنم. شنگ و نجمن با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم، من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل وز فارگو، بانک آف امریکا، یونین بانک، سی آی تی شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
همراه با ایرانیان هاتلاین، صدای ما را از رادیو همراه می شنوید.
و اما مهمترین های این هفته
بپردازیم به کنسرت ها و گرده همایی ها.
برای تهیه بلیط سری به سایت iranianhotline.com بزنید.
خبر خبر تازه چه خبر
همراه با ایرانیان هاتلاین
یک شب به یاد مانده
با ما همراه باشید.
شما و رویدادهای هفته با ما در برنامه همراه با ایرانیان هاتلاین
هر چهارشنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه سلام امروز از رادیو همراه.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در اروپا، شنبه 20 جون روم، یک شنبه 21 جون دوسلدورف، سه شنبه و چهار شنبه 23 و 24 جون استکهلم، پنج شنبه 25 جون استاوانگر، جمعه 26 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 27 و 28 جون لندن. هر روز دو کنفرانس برگزار می شود و کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوستان.
حالا نوبت شما شد. بفرمایید.
دکتر من 25 سالمه. 25 سال نیم تقریبا. الانم تقریبا 5 ماهه که اومدم آمریکا. الان توی موقعیتی از زندگیم قرار گرفتم که واقعا برای تصمیم‌گیریش مستقیما خیلی نیاز دارم که شما من کمک کنید.
چی خوندی عزیز؟
جان
چه رشته تحصیلی داشتی؟
من فوق لیسانس مهندسی متالورژی دارم که ایران درس خوندم. الان 5 ماه تقریبا آمریکا هستم.
بس چه طریق آمدی؟ نه صبر کن صبر کن نه صبر کن اول بگو از چه طریق آمدی برای چی آمدی عزیز؟
من گرین کارت از طریق خانواده گرفتم و اومدم آمریکا الان و اینجا مشغول کار شدم.
بقیه خانواده کجا؟
مادرم و پدرم داره میاد، مادرم پیشم هست و برادر بزرگترم هم تو همین شهری هست که من هستم.
بس گرین کارت از چه طریق گرفتی؟
من از طریق خالم در واقع برای مادرم تقاضا داده بود. من اون موقع زیر 21 سال بودم، منم تونستم گرین کارت بگیرم.
خب چه خبر عزیز؟
دوستی من قبل اینکه مشکلم بگم یه راجع به خودم میگم. من تقریبا 18 سالم که بود دانشگاه قبول شدم. یک سال بعدش با هم کلاسیم دوست شدم، هم سنم بود هم رشته خودم بود و خب یه پسر خیلی خوبی بود، درسش هم خیلی خوب بود و ما تقریبا تا آخر درسمون با هم دوست بودیم. بعد از اون من نرفتم به خانوادم بگم که خب من با کسی هستم میخوام باشه ازدواج کنم. خانوادم خب خودشون متوجه این مسئله شده بودن و پدرم و برادر بزرگترم اومدن که با من صحبت کردن. توی مدت هم گرین کارت گرفته بودم، دوبار اومده بودم آمریکا، برگشته بودم ایران و با من صحبت کردن، گفتن که تو یا باید با این آدم ازدواج کنی یا اینکه مثلا برو آمریکا زندگی تو بکن و رابطه تو تموم بشه، اینطوری نمیشه که تو با این نفر دوست باشی. خب خانواده من خانواده تقریبا نیمه سنتی میشه گفت هستن و نکته دیگه هم که خیلی خانواده من پسر دوستی دارم و یه دورایی همیشه من جنس دوم بودم، همیشه جورایی بعد خودم رو اثبات میکردم که حالا چون من دخترم چیزی از برادرم کم ندارم و همیشه در تلاش بودم برای این کار. بعد از اون خب من همیشه احساس تنهایی میکردم، همیشه کم بود محبت داشتم و خب دوستم داشتم استقلال داشته باشم. یه جورایی هم جرأت تمام کردن رابطه من با این آدم نداشتم، علارغم این که به خانوادم گفتم آماده به ازدواج ندارم، اما خب نمیتونستم هم رابطه هم باش تموم کنم و خب ما با هم ازدواج کردیم. بعد که ما ازدواج کردیم همسرم فوق لیسانس یه شهر دیگه قبول شده بود. من خیلی دوست داشتم تهران درس بخونم، دانشگاه تهران قبول میشدم، اما خب رفتم همون شهری که همسرم بود و اون یه سال از من جلوتر بود و همزمان داشتیم فوق لیسانس اونجا میخوندیم با هم.
چند سال قبل ازدواج کردی؟
ما اون یک سال درسش رو شروع کرده بود، من به محض اینکه دانشگاه اون شهر قبول شدم با هم ازدواج کردیم.
خب میشه چند سال قبل؟ دو سال یا سه سال؟
ما دو سال و نیم تقریبا با هم زندگی کردیم.
اوکی عزیز. خب
بعد خب اون شهری که ما رفتیم میخوام یعنی بگم یه سری عوامل همه دست به دست هم داده بود. اون شهری که رفتیم اصلا اون شهر رو دوست نداشتم، خب از خانواده هم، از دوستام، از محیط زندگیم، از همه چی دور شده بودم، درسم خیلی سنگین بود. یه جورایی میخواستم حالا همونجور که گفتم خودم رو اثبات کنم، بگم من چیزی کم ندارم، نمره هم مثل شما هست و از این جور حرف. خیلی باید درس میخوندم، بعد خیلی هم خب تعهد و مسئولیت، به هر حال ازدواج مسئولیت داشت، خیلی این چیزا بهم فشار می آورد چون خودم میدونستم که آمادگیشو ندارم. اما به هر حال خب من اون زمان همسرمو دوست داشتم و همه اینا رو مثلا داشتم هندل میکردم یه جورایی. اما من چند تا هدف از ازدواجم داشتم، جدا اینکه خب علاقه داشتم به ایشون، این بود که من خیلی دوست داشتم که استقلال داشته باشم چون تو خونه پدرم در واقع نداشتم. دوم که کمبود محبت داشتم و دوست داشتم خب یه نفر باشه که من احساس کنم نفر اول زندگیشم و نفر اول زندگی منه، نیاز داشتم به این. و دوم که خب احساس تنهایی هم خیلی میکردم و به واسطه خب ازدواج اینا رو داشتم. اما اتفاقی که افتاد، همسر من محبت لازمی رو که من ازش احتیاج داشتم بگیرم به من نمیداد. و حالا من مثالای مختلفش رو براتون خدمت عرض میکنم. و من دو تا مسئله خیلی بزرگ با ایشون داشتم. یکی این بود که خب یکی رابطه جنسی بود که حالا راجعش صحبت میکنم، و دومی که کمبود محبتی بود که به واسطه ایشون قرار بود در واقع جبران بشه و نمیشد. مثال میزنم براتون، من تقریبا دو ماه بعد از اینکه ازدواج کردم به همسرم گفتم که کاش با هم ازدواج نمیکردیم. بعد گفت چرا، حالا که داریم زندگی میکنیم؟ گفتم نه، من واقعا آمادگی نداشتم، من خیلی از این شرایط خسته شدم. بعد اون گفتش که نه خب حالا اینا میگذره، دو سال درس میخونی از این شهر میری، ما میخوام از ایران بریم، تو میری بعد من میام و شرایط زندگی عوض میشه. اما خب میدونین من یه جورایی یه سری انتظارا داشتم، من 100% خودم برای این آدم داشتم میذاشتم، من هر جوری که میتونستم داشتم بهش محبت میکنم، چه کلامی چه هر کاری که میتونستم برای این آدم بکنم. ولی نه اینکه بگم باید جبران میکرد، اما اون چیزایی که طبیعی بود که مثلا یه پسر خب 23 ساله یه روابطی رو باید با همسرش داشته باشه، یه حرفایی رو باید بزنه، یه کارهایی باید بکنه، خب آدم که مثلا نمیاد که با
آخه عزیز ساله... نه میشه تو بیخودی بحث نکنی که کی باید چجوری بکنه، آدم ها باید چجوری. نه وید آخه اون کار من الان درد سر برای من درست کردی، یعنی خود تو اینجور نشونه گوشتم، آخه این راه درستش نیست که آدم ها باید چجوری باشن. تو 6 سال با یه آدم دوست بودی، نفهمیدی بی محبته؟
چرا دکتر، من واقعا الان که دارم فکر میکنم متوجه باید میشدم، یا نمیخواستم متوجه باشم.
اوکی.
یا متوجه نشدم.
فهمیدم. رابطه جنسیتون در هفته اولا قبل از ازدواج با هم رابطه جنسی داشتید یا نه؟
نه.
اوکی. به من بگید بعد از اینکه ازدواج کردید رابطه جنسیتون 6 ماه بعد در هفته یا در ماه چند دفعه بود؟
دو تا ما از روز اول هفته یه بار به زور بود و من خیلی بابت این مسئله تعجب میکردم.
یعنی مقصودتون از به زور بود یعنی چی؟
یعنی که هفته یه بارم یعنی واقعا هفته یه بار بود، یعنی خیلی کم بود. شاید هم بعد مثلا شاید یه ماه اول هفته یه بار بود و ماه اول و بعد از اون شد شاید دو هفته یه بار. و این همیشه برای من سوال بود که مثلا چرا واقعا تمایل نداره، چرا واقعا خیلی واسم عجیب بود این رفتارش. چون من خب اگه برش جذاب نبودم.
نه بیا باز نریتون بحثو، به من بگید آیا رفت دکتر که ببینه اشکالی داره یا نه؟
نه آخه قبول نمیکرد دکتر. من مثلا بهش میگفتم که مشکل چیه که نمیخواد، بعد میگفت من میخوام، بعد مثلا میگفت تو درس داری الان، مثلا من درس دارم خسته، گفتم نه من مشکلی ندارم واقعا. بعد بهش گفتم که بیا بریم پیش روانشناس صحبت بکنیم، بگیم چرا، اگه مشکلی داری خب به من بگو، هر کاری که من اگه اشکالی دارم به من بگو، اگه بعد چیزی رو درست کنم به من بگو. میگفت نه هیچ مشکلی نیست. گفتم خب پس تو پس اصلا سردی نسبت به من یا کلا سردی، من نمیدونم. بگو نه تو چرا به من میگی که من سردم؟
من به این دلیل به تو میگم که تو نمیخوای منو ببینی 6 ماه نیدی، من به این دلیل میگم تو سردی که ما دو تا جوون 24 ساله که هفته هفت روز هم میتونیم رابطه داشت باشیم، تو دو هفته یه دفعه میخوای داشت باشیم، معلوم سرد که سرد، تو یخ زدی. خب چی میگفت؟
واقعا باورتون نمیشه
انقدر مثلا راجع به این. نه صبر کنید عزیز من، نرو تو این حرفا عزیز، این چه جور نگاهی به دنیا؟ نه من یه کسی بر میگرده میگه من دیروز اینجا بودم، من 100% اینم نیست، من سر اون بحث دارم. یه جوون 24 ساله با کسی که دوست داره ازدواج کرده رابطه جنسیش دو هفته یه دفعه است، ایشون سرد نیست یخ زده است. مرد یخ زدی، ایشون میگه این عادیه، یا دروغ میگه یا نادانه.
نه
نه نه یکی از این دو تاست.
نه دادان که نیست مسلمان.
خب پس چرا دروغ میگه؟
بله.
چرا فکر میکنید؟ چرا این آدم به شما تمایل؟ ایشون گی هست؟
نه نه گی نیست.
پس چرا شما رو نمیخواد؟
خب الان خدمتتون عرض میکنم، من 5-6 ماه پافشاری میکردم و هر روز ازشون میپرسیدم که چرا نمیخوای، چرا بعد بهانه. من متوجه به هر حال آدم متوجه میشه که اون طرفش داره بهانه میاد. و بعد یه شب من واقعا انقدر بهم فشار اومد، انقدر گریه کردم، ازش خواهش کردم، گفتم اگه مشکل داری به من بگو. و حرفی که زد گفت مثلا من دوست دارم اینجوری باشه، یا دوست دارم مثلا فلان کار بشه یا اینجوری باشه. گفتم خب باش، من از این به بعد این چیزی که دوست داری رو من انجام میدم، یا این کاری که دوست داری من انجام میدم. و بعد انتظار داشتم خب پس حالا که این کارو کردم خب تمایلش بیشتر بشه، ولی واقعا نشد. یعنی واقعا
اون موضوع در حدی که میشه رو رادیو گفت چی بوده؟
مثلا پوزیشن خاصی.
اوکی متوجه هستم. خب اون که اصلا مسئله ای نبوده، ولی فرقی نکرد؟
نه فرقی نکرد، واقعا فرقی نکرد. و این خیلی معذرم که
چرا شما با اون محکمی من گفتید ایشون گی نیستن. پس کجا مطمئنی؟
خب برای اینکه خب 24 ساعت جلو چشم من بودن. خب
چه ارتباط داری؟ آدم ها گی هستن، 20 سال هم هست گی هستن، با هیچ کس هم رابطه نداشتن. من گی یعنی کسی که رابطه داره عزیز، مثل یه زن یه زن یه مرد مرده، ولی 10 سال هم هست رابطه نداشتن. آخه یه ذره بودار عزیز، ایشون با یک باید برن دکتر هورموناشون تستوسترون رو امتحان کنن ببینن چقدره، یک. و دو باید باشون راحت باشی تا اگر گرایشی به زن نداری تکلیف من روشن کن، برای که ممکنه گرایش به زن نشه. بس من کاری ندارم با مرد کاری دارم، گرایشی به زن ندارم.
آها یه نوشه خدمتتون عرض کنم، من ازش پرسیدم خب تو چطوری احساس نیاز نمی‌کنی؟ بعد گفت اون زمان که من مثلا رابطه رو باز مثلا میگفت چون این کار نمی‌کنی، من خیلی دوست نداشتم، دوست داشتم حتما اینجوری باشه. و بعد من مثلا خودم یعنی خود ارضایی می‌کردم.
خب اون نشون دهنده میتونه علامت گی باشه، برای که معلوم نیست کیو تخیل می‌کرده. اگر به من میگفت گفتم خب کیو و چه جور رابطه ای رو به ذهن میآوردی؟ هیچ وقت ازش پرسیدید یا گفت؟ بلکه یک کسی که میخواد خود ارضایی کنه یه چیزی رو تخیل و تصور میکنه، اون چی بود؟
نمیدونم.
خب دیگه آخه کم میدونید عزیز، چون شما اینقدر در حاشیه میرید که با از مست موضوع به دورید. حالا ایشون که الان ایران، شما اینجایی درسته؟
بله.
ایشون که قراره بیان؟
حقیقتش ایشون الان پذیرش هم از آمریکا برای دکترا، هم از آمریکا گرفتن، هم از کانادا گرفتن و برای سفارت برای دوتاشون دارن میرن. اما الان در حال حاضر بر من یه، چون من تمام مشکلات هم چه مربوط به مسائل جنسی بود، چه مربوط به مسائل احساسی بود، قبل از اینکه بیام اینجا همه رو با ایشون مطرح کردم و بهشون گفتم من با اینا مشکل دارم، الان که دارم میرم میخوام فکر کنم راجع به زندگی، راجع به رابطه که با شما دارم. و بعد خب اتفاقی که افتاد اینه که خیلی اصلا یادش رفت، انگار مثلا من اینا رو به این جدیت بهش گفتم، یه جور اصلا انگار نگفتم، خیلی عادی برخورد می‌کرد، اصلا هیچ اشاره‌ای نمی‌کرد که مثلا من حرفای تو یادمه. حالا
عزیز دل، میشه لطف کنی به من بگی که ایشون برنامه‌اش چیه؟ در این میاد
یا نه؟
آخه نه عزیز، نره اینقدر حاشیه قربونت، این وقت رادیو بقیه هم 5-4 نفر دیگه من از رو خطن. به من بگو که ایشون برنامه‌اش چیه؟ در این میاد؟
بله احتمالاً سپتامبر. حالا ولی معلوم نیستش که کانادا باشن یا آمریکا، نمیدونم.
نه شما جایی باید بیان که شما هم هستی، کجا میخواد بره؟
خب نه ایشون به من گفته که هر جا که من بودم تو باید بیای همونجا.
اوکی به من بفرمایید که درباره مشکل و مسئله و که باشون حرف زدید ایشون گفتن چه میکنن یا چه کردن؟ هیچی؟
مشکلاتی که بهشون گفتم، گفتن که وقتی که اومدی با هم زندگی کردیم با هم میریم پیش مثلا روانشناس، مشکلاتمون رو میگیم، مسائلمون رو حل میکنیم، کاری که من تو دوست داری من انجام میدم، جوری که تو دوست داری.
شما چاره این هایی جزی که صبر کنیم.
خب دکتر الان شرایطی که من دارم اینه که من اینجا الان کار گرفتم، به زندگی گذاشتم، بعد چیزی که به من میگن که هر جا که من هستم باید
خیلی خوب بذارید ایشون ببینید، اگر رفتن کانادا اون وقت باید بحث کنید، ولی اگر اومد امریکا که دیگه ما مشکلی نداریم.
خب بعد میدونین من الان مشکلم برای تصمیم گرفتن چیه، اینه که من اگه به فرض حالا کانادا یا هر جایی دیگه بود، من این شرطی که دارم
عزیز من باز رفتی تو حاشیه، من اصلا باور نمی کنم شما رو. شما یعنی اصلا یعنی چیست؟ شما باید بدونید ایشون اگر کانادا شد و امریکا شد که ما مشکلی نداریم میاد امریکا. اگه کانادا شد اون وقت این حرفا مطرحه. از حالا برای چی تصمیم، برای چی میخواید بگی؟ من تصمیم میگیرم مشروط، من میشه تصمیم میگیرم. یعنی برای چی شما میخواید برای خودتون تصمیم؟ تو 6 سال بیخودی تصمیم نگرفتید. الان هم همسر شما میاد، وقتی اومد اگر اومد امریکا که چیزی نداری، اومد کانادا یه گفتگوی جدی با هم یه جایی خواهید داشت، بعد تصمیم میگیرید میخواید چی کار بکنید. آیا شما حاضرید کار زندگیتون رو ول کنید برید مثلا کانادا یا نه؟ به همین سادگی. یعنی اون موقع است که بحثی مطرح میشه در جهت محل اقامت، چون اختلاف نظر داری. ولی اگر اختلاف نظر نداری، خب اختلاف نظر ندارید، هر جا برید بعدن باید به این مسئله برسید. ولی فعلا برای شما که وقت تصمیم گیری نیست عزیز. چه تصمیمی میخواید بگیرید؟
آخر دکتر احتمال این که آمریکا باشه خیلی کمه.
فرقی نمی کنه عزیزم، احتمالش 1% باشه. شما بس. که نمیتونید بگید من مثلا نمیخوام این کارو بکنم چون تو داری میری کانادا. اون که نرفته کانادا، چه جوری میشه عزیز؟ من میتونم من بگم این دوست فردا قرار بود بیاد خونه منو بدزده، ول کنید. ولی چی بدی خودتون بازی در میاد؟ برای چی اینقدر تو ذهنتون میچرخید و میچرخید؟ یعنی کاملا شما معلوم آدم مضطرب و نگران و وسواسی هستید عزیز. راهش کنید، بذارید ببینید ایشون بیاد چه کار میکنید. سنتون کمه، همسر هستید، ازدواج کردید، باید تمام پروسه رو برید. اگر دیدید میتونید مشکل و مسئلتون رو حل کنید، از هر قبیل، از محل اقامت یا هر چیز حل کنید، اگر نه جدا بشید. ولی فعلا که از راه دور بر اساس فرض که نمیشه از جدا شد. ایشون هم که کار خاصی نکرده، ایشون تمایل جنسی نداره. از نظر من مجبورم به شما بگم ایشون احتمالاً گرایشی به سمت زن نداره. علائم و نشانه‌های شما بوی اون رو داره. بنابراین اونم موضوعی است که باید با یه روانشناس در میون بذاره. شاید حتی خودش هم مطمئن نیست و یا نمیخواد ابراز کنه، ولی که این نشانه ها اونه. البته شما با این همه حاشیه رفتن تو میتونید آدمو خسته کنید، اینه که یه ذره اونم مواظب باشید. بذارید ببینید چی میشه. هر وقت اومدن بعدن اگر خواستید دو تای بیاد روی خط ببینیم که چه خبر است. مگر ایشون حرف بزنن میفهمم چش برای موضوع خودتون باشه. آخه
دکتر
روی خط باشید لطفا، روی خط باشید لطفا. شنگال اجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70. mesriani.com.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، تعویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا، ون نایس و نورث ریج. 1-888-DR-KOSARI 888-375-6727. عضو صفحشت ایرانیا drkosari.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
من رویا نصر به آگاهی سرمایه گذارانی که دارای املاک تجاری 1-4 واحدی می باشند می رسانم که ما با داشتن برنامه ویژه می توانیم تا 25 ملک تجاری شما را با بهره های بسیار پایین ریفایننس کرده و شما می توانید 80% اکویدی ملک خود را کش اوت کنید. برای بهره‌مند شدن از این امکانات فقط با ارائه اجاره نامه ملک مورد نظر و بدون نیاز به هیچ گونه مدرک مالی به کش فلو خود جهت خرید دیگر املاک تجاری اضافه کنید. دفتر ما یکی از پیشگامان ارائه برنامه‌های جدید و ویژه وام‌های مسکونی و تجاری است. من رویا نصر، سرتیفاید مورگیج پلانر با 20 سال تجربه در امور وام‌های مسکونی و تجاری و وام‌های ساختمان در خدمت شما عزیزان هستم. برای هر گونه راهنمایی و یا مشاوره رایگان با من با شماره 855-464-4006 و یا از طریق وبسایت royanash.com تماس بگیرید. 855-464-4006 عضو 08
NMLS number 1132583 BRE number 0194373
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر، جز یه مسئله که صحبت کردم باهاتون، یه مسئله دیگه هم هست که ببین دکتر، ایشون یه آدم کاملا یه بعدی هستش، یعنی وقتی که یه کاری داره انجام میده اصلا به هیچ مسئله دیگه غیر از اون کار توجه نمیکنه. یعنی وقتی سرش مشغول یه کاریه.
نه اونو فهمیدم عزیز، نرو دو آخه یه ذره بهره هوشی منم بد نیست. خب یه دفعه گفتی وقتی یه بادی است به یه چیزی داره، ولی برای بار دوم سوم چرا میری عزیز؟ شما چرا فکر کنید بقیه نمیفهمن؟ نه اینو اینجوری نکنی آخه عزیز. خب پس چرا سه دفعه من بگم هی بگم امروز سه شنبه است، امروز سه شنبه است، امروز سه، بعد بگم من فکر نمی کنم شما میفهمید؟ نه آخه این عادت تو کار دستت میده عزیز. یعنی ببین، برای یه آدم تحصیل کرده مطلبشو میگه و میره، نمیمونه دور خودش هی بچرخه چند دفعه بگه. ایشون آدم یه بودی. ببین عزیز، این ماجراها الان موضوعش منتفی است. شما 6 سال به یک اعتبار 8 سال با این آدم بودی، با این آدم ازدواج کردی، الان یه مشکل جنسی دارید که معنی داره. تکلیف اینو روشن کنید و بعدش هم یه مشکل محل اقامت که میتونه مسئله ساز باشه. این دوتا رو روشن کنید. برای چرا میدید دنبال بحث‌های دیگه؟ اگر شما دنبال این دلیل یا بهانه میگردید که جدا شید، اشتباه میکنید. الان صبر کنید عزیز، الان فکر جدایی و اینا رو به سرتون نیارید، بگذارید ایشون بیاد، ببینید که چی کار میخواید بکنید. و الا این میتونه یه اشتباهی باشه، رو اشتباهتون کار دست خودتون بده، گرفتارتون کنه، تا آخر عمرتون هم ندونید که تصمیم درستی گرفتید یا نگرفتید. به نظر من ایشون رو اگر ببرید یه جایی که یه آدمی مثل من محکم جلوش بیسته، تکلیف کار روشن میشه. یعنی اون حرفایی که به شما زده سر مسائل جنسی یا موضوع جنسی 100% حرف بیخوده، یا باید به نادانیش که اصلا نمیدونه اعتراف کنه، یا به دروغگوییش. اصلا معنا نداره که پسر 24 ساله بگه عادیه که آدم دو هفته یه دفعه، اونم به قول شما به زور رابطه ولش کنه. ما یه دفعه کجاش عادیه؟ کی گفته عادیه؟ آدم‌ها هفته یه دفعه نهار میخورن، شام میخورن، این شد عادی؟ بنابراین اونجا عزیزم بیستید، ولی الان دنبال این موضوع نرید، صلاحتون هم نیست. حتی اگر میخواید جدا بشید، حتی اگر دلایل دیگری برای جدایتون، صبر کنید عزیز، و الا میتونید کار دست خودتون میدید، خودتون گرفتار کنید.
بنابراین صبر کنید. آخه من دلیل این که این مسئله خدمتون گفتم، آخرین حرفی که با من زدن این بود که اگر نیومدی اون جایی که من هستم، اگه کارتو ول نکردی بیای همون جایی که من هستم، هر جا که بودم، من تقاضای طلاق میدم.
بسیار خوب، بذار ببینیم چه میکنن. خب این نشون دهنده این است که رابطه خیلی سست‌تر از اونه و ماجرای رابطه جنسی جدی‌تره. متأسفانه احتمال نظر من از 60-70%، چون 95% ایشون میدونه که به هر حال تمایل جنسی به شما نداره.
بله.
و موضوعش هم شما نیستید عزیز. موضوعش هم خودشه و به همجه هست که اگر تا حدودی هم حرفتون درست باشه 5-6 سال هم با شما بوده، قبل از ازدواج با شما کاری نداشته، شما این هم به حساب نجابتش گذاشتی، ولی خیلی به نجابت مرتبط نبود، به چیزای دیگه مرتبط بود. و اگرم بوده نوع رابطه‌ای بوده که ایشون با توجه به ویژگی جنسی و روانیشون رو میتونسته بپذیره، ولی برای رابطه جنسی کامل با یک زن یا با همسرش مسئله و مشکل.
بله درست.
بنابراین ببینید چه میشه عزیز، ولی صبر کنین، الان نپرید تو کانکلوژن، بذارید ببینیدشون کجا میاد و بعدش هم این دوتا موضوع، اول مسئله جنسیه، بعدش مسئله امریکا و کاناداست.
بله درست.
اون اگر حل کنید اینم حل میشه. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون.
خیلی ممنون. خوشحال شدم لطف کردید.
خواهش میکنم عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم راجع به مسئله بچه دار شدن از شما یه مشورتی بگیرم. من الان 2 سال هستش که ازدواج کردم، خدا رو شکر مشکلی هم تو زندگیم اصلا با شوهرم ندارم، ولی خودم یه آدمی هستم که خیلی احساس مسئولیت میکنم نسبت به اطرافیانم. مثلا از وقتی که ازدواج کردم تقریبا مثلا خودم رو دیگه خیلی کمتر در نظر میگیرم، اول همسرم، مثلا اگه قضا هست خوبه برا اون، هرچی که خوبه برا اون.
شما چند سالتونه؟
من 33 سالم هست.
ایشون چند سالشه؟
ایشون هم سن من هستن.
خیلی خب، شما حالا اصلا شما خودتون نادیده گرفتید همه چیز، برای او چه ارتباطی به بچه دار شدن داره؟
همین، من خودم همین الان، من بچه ها رو دوست دارم، میدونم هم که بالاخره یه روزی میخوام بچه دارشم، ولی میترسم اگر بچه دار بشم دیگه از اون اهدافی که دارم، مثلا خیلی آرزوهای خودم دارم، مثلا مسترم رو بگیرم، توی شرکت های خیلی خوب کار کنم.
اینا چه آرزوهایی عزیز؟ اولا شما تا 33 سالگی چرا مسترت رو نگرفت؟
میکمی دیر شد واسه همه چی برای من.
یعنی این شد جواب؟ شما از 18 تا 33 15 سال وقت داشتید، دوره لیسانس 4 سال، فوق لیسانس 2 سال، 6 سال. از توی 15 سال 6 سال وقت نداشتید درس بخونی؟
من مجبورم کار کنم، از نظر مالی نمیتونستم کار نکنم و برم دانشگاه. این بود که هیچ وقت وقت نشد، تا مثلا الانم هنوز آماده نیستم که مثلا بگم از کارم بیام بیرون و فقط برم دانشگاه.
چی گفته که شما فقط باید درس بخونید؟ این همه آدم هستن درس بخونن دانشگاه میرن.
درسته. و اینکه خودم الان مثلا بین، یعنی نمیدونم چیکار کنم. من که همسرم هم همین نظر رو داره، میگه ما 2-3 سال دیگه ممکنه به یه شرایط مالی برسیم که اون موقع ایدئال باشه، و اونم الان موافق نیست که ما الان بچه دار بشیم. ولی من ترسم دیگه بشه.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
ما 3 تا هستیم، من آخری هستم.
بنابراین همینجا در اومد دیگه، معلومه بچه آخری که بچه. ایشون چند تا خواهر برادر؟
ایشون هم 3 تا پسر هستن.
ایشون چند دومیه؟
ایشون هم آخری هستن.
من دو تا بچه آخر افتادید، خیلی با بچه میونه ای ندارید عزیز، ولی آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. شما دو تا با بچه مسئله دارید و بهانهاتون هم اصلا قابل قبول نیست. نه بهانه شما چون براتی هم ازش در رفتی سر مسئله نمیشد، بلوه آرزو فوق لیسانس گرفتن نیست. آرزو یه زنیست که میگه بچه دوست دارم، باید تا 35-6 سالگی دوتا بچهش رو آورده باشه. شما که میتونی صبر کنید 3 سال دیگه، بعدم شرایط ایدئال اقتصادی برای بچه میخواید چیکار کنید؟ مثلا گهواره طلا برش بگیرید؟
ما الان یه آپارتمان کوچیک هستیم.
چه فرقی میکنه بچه چه اهمیتی میده که آپارتمان کوچیک؟ بله شما دوتایی که به دنبال علم و درس بودید و کار بودید، چرا 33 سالگی هنوز اینجا جای کوچکی دارید عزیز؟ شما کجا زندگی میکنی؟
ما تازه مهاجرت کردیم به امریکا.
چه مدتی است آمدید؟
الان 2 ساله.
خیلی خب، شما به من بفرمایید که همسرتون چی خوندن چه میکنه؟
ایشون هم مثل من، ما هم کلاسی بودیم توی دانشگاه، ایشون هم مثل من، هر دو مهندس هستیم.
خب حالا پرسشتون عزیزم، ببینید شما اگر از ازدواجتون راضید، یادتون به این اگر را باشه، اگر از ازدواجتون راضید، اگر به هم اطمینان دارید، اگر هر دو بچه میخواید، بهتر الان بچه دار بشید، اگر شک دارید در خصوص هر چیزی کمی صبر کنید. به نظر من مشکلی که پیدا بعدم میکنید احتمالاً نه به دلیل نداشتن بچه، به خاطر آسیبایی که خوردید به اینجا رسیدید عزیز؟ چون از نظر من هنوز ندیدم، پسر و دختری ندیدم، نمیگم نیست، پسر و دختری که بچه نخوان آسیب ندیده باشه. بنابراین شما آسیب خوردید، چه هست من نمیدونم. جایگاهتون بلافاصله نشون میده، چون آمارا نشون میده بچه های آخر حداقل 4 برابر کمتر مایل هستن صاحب فرزند بشن. شما هر دو تا هم بچه آخری، پسر و دختر، اونو میشه فهمید عزیز. ولی خب آسیبه مسئله است که کار دستتون میده. اگر پرسش شما از من این است که ما اگر هم دیگر رو دوست داریم، اگر میخواییم بچه دار بشیم، بهتر الان بشیم، بله، ماجرای مالیتون حالا ممکنه مثلا یه سال صبر کنید، ولی شما نباید بذارید از 35 بگذاره برای آوردن بچه، برای که اون وقت بهترین بچه شما به این دنیا نمیاد. یه بره اوشی کمتر داره، خطر آسیبای جدی داره، خود شما میتونید مسئله پیدا کنید. بعدم آدمی که آرزوش اینه که توی شرکت بزرگی کار بکنه که مثلا نمیفهم یعنی چی، و آرزوش اینه که فوق لیسانس بگیره، خیلی آرزویی نیست که آدم بعدن بتونه توی 70 سال عمر بعد از اینتون بهش افتخار کنه.
بعد یه مسئله، من خیلی محبت بروز میدم، مثلا بچه ها خیلی دوست دارم، همینجوری مثلا بچه دوستم رو یا حالا بچه های فامیل.
آخه شما یه حرفی اول زدید عزیزم، اون حرفتون بد بود، اون حرفتون بد بود که من بیش از حد مسئولم، اون بیماری عزیز.
یه مورد دیگه هم هست که میخوام راجع به خودم بگم. توی حالتی که بیدارم بچه ها رو خیلی دوست دارم، ولی یه موقعهایی از چند سال پیش، مثلا شاید از وقتی 11 ساله بودم، وقتی که شبا خواب میگیرم که من بچه دارم، توی خواب خیلی گریه میکنم و موقعی که صبحش بلند میشم میگم خدا رو شکر این خواب بوده. ولی تو حالت بیداری این حس
نه، کاری به اون نرم. شما من بگید خواهر برادراتون از شما چقدر بزرگتره؟
خواهرم 1 سال، برادرم 4 سال.
پدر مادرتون با هم رابطه شون چطور بوده؟ خوب بد متوسط؟ جان خیلی خوب؟
بله خیلی خوب.
کار تربیت و مادر شما کار میکردن؟
بله کار میکنم.
شما رو کجا میذاشتن؟
منو پیر مادر بزرگم میذاشتن، بعد
خب همون جا
2 سال زودتر میبردن مدرسه که فقط تو کلاس کنارشون بودم، همراه خودشون بودم.
به شما معلم بودن؟ خب اونا دست گلای بدی بوده دیگه. من که نمیتونم با مادرم برم مدرسه و ببینم برای بقیه مادره کی حاضر مادرش باشه. نه، همه کاراشون غلط و اشتباه بود. حالا میشه فهمید آسیبا کجاست. نه عزیز، سخت آسیب خوردید، به این کار دستتون میده. آدم که مادرش با 20 شاگرد دیگه شریک و سهیم نمیشه، یعنی که از اون کارای سخت اشتباه بود. بعدم بره سر کار، شما رو برده به بچه که احتیاج به سر کار مادرش نداره. نه ببینید، مال به همسرتون نمیخوام بگم، شما اذیت شدید عزیز. به نظر من یه روانشناس خانم خوب که خودش مادره پیدا کنید، باش کار کنید، یه 6 ماهی ببینید به کجا میرسید. به نظر من قابل حل. کدام ایالت هستید؟
کالیفرنیا هستم.
اوکی، بنابراین اگر کسی رو دارید که هیچ، اگر نه اگر تو لس آنجلس یا هر جای دیگه هستی به دفتر زنگ بزنید که بهتون معرفی کنن. ببینید عزیز، شما من بهتون میگم برین خرید، میگید نمیام. بهشون میگیم بیاین بریم تو خیابون بگردیم، میگید نمیام. میگم بیا برو با همسرت برقص، میگی نمیخوام. میگم بیا برو بسکتبال بازی کن، میگی نمیخوام. بعد میگم چرا؟ میگی برای که میخ تو پام. خب شما اون میخو باید در بیاری عزیز، نمیخوای بسکتبال بازی کنی بری خرید و اینا، من حرفی ندارم، ولی مطمئن باش میخه در اومده. کار مادر شما اشتباه بسیار بزرگی بود و شما رو از هرچه بچه هست دور کرده. اون خشم و تنفری هم که میبینید از بچه های دیگه هست که به این صورت در میاد، ولی که مادرتون مال شما نبوده. بچه اصلا تحمل یه بچه دیگر رو نداره، خواهر برادر تحمل همدیگر رو ندارن که مادرشون رو با او شریک و سهیم بشه. مادر شما برادر بری، بعد شما رفت ببینید رفته اونجا درس میده، با بقیه حرف میزنه، شما همجوری نشستی. شما کی هستی اونجا؟ 1/20 اون جمعیت مثلا 20 نفره. این مادر شماست، اونا همه مادرای خودشون دارن، شما مادرتون رو نداره. نه، اونا اشتباه بوده عزیز، اونا اشتباهی بزرگی بوده در جهت تربیت شما، به اون دلیل آسیب خوردید. اینه که شما یه جور حتی خشم و تنفر پنهان از بچه و بچه ها دارید. اینه که توصیه من خدمتتون اینه که حتما یه روانشناس خانم که مادر هم باشه پیدا کنید، باش کار کنید و این مشکل پشت سر بذارید. بعد دلتون خواست بچه بیارید، نخواستید نیارید. همسرتون هم باید ببینه که چه خبر بره تو زندگیش. من این که عرض میکنم همینجوری، چند صد نفر، نه چند ده نفر، چند صد نفر اومدن مثل شما بچه نمیخواستن، بدون استثناء اونایی که باشون کمی کار کردن معلوم شده یه اتفاق بدی افتاده عزیز. درست مثل جان،
قابل حله؟
کاملا قابل حله. برم اصلا قابل حل نباشه. دیدید که من به شما چی گفتم؟ شما بعد از اینکه میخواست پاتون در بردید بگید نمیخوام برقصم، مثلا حرفی ندارم با تو، ولی من نمیخوام به این خاطر نرقصید که میخ تو پاتونه. من اونو نمیخوام. به همین جهت است که تو بقیه زندگیتونم مهم عزیز، و به نظر من این کار رو حل کنید. این کار حل شده نیست، این کار آزاد کردن شماست از یک بحران و طوفان، و اون چیزی که در خوابتون و رویاتون دید خیلی خیلی حقیقی تر از حرفاییست که میزنید، برای که اون ضمیر ناآگاه شماست که بیرون میرزه بدون کنترل، و در نتیجه وقتی یه چیزی بدون کنترل بیرون میرزه اون موقع میشه کاملا روش حساب کرد. به هر حال مواظب خودتون همسرتون باشید، نگران نباشید، مسائل کاملا قابل حله. یه میخ تو پای شماست، با کمک یه روانشناس خوب ظرف مدت چند مدرش میرید، بعد هر جوری که دلتون خواست زندگی کنید، میخواید بدوید، میخواید همچنان باز بشینید، ولی با پایی که توش میخه زندگی نکنید. برای براتون آرزوی بهترین کار.
نمیدونم آقای تو، نه اینکه من همینجوری توی حالت بیداری هم علارغم این که بچه‌ها رو دوست دارم، هر موقع به این فکر میفتم که من میخوام یه روزی بچه‌دار بشم، میگم وای مگه این کار آسونه؟ این مسئولیت خیلی
اصلا بود. مسئولیت بزرگی نیست. میگید نه زنگ بزنید به این زنای دهاتی بهتون میگن کار خیلی هم خوبی، اصلا بازی در نیارید. مسئولیت بزرگی است. از جانب من نامه براتون می‌نویسم که شما هیچ گونه مسئولیتی ندارید، بازی رو ول کنید. دیدید که اول بهتونم گفتم حرفی که زدید بد بود. مسئولیت بزرگی باشه، مسئولیت بزرگی، ولی من وقت دارم. منم الان روی خط رادیو مسئولیت بزرگی دارم، ولی مشکلی باش ندارم. مسئولیت بزرگ که منو نمی‌ترسونه. مسئولیتی که نخوام انجامش بدم یا نتونم، مثلا شما مشکلی ندارید. دیدید که به شما گفتم یک خانم کاملا کمدان نادان بی سواد هم میتونه بچه دار بشه. بازی در نیاری، طبیعت میدونه چی کار داره میکنه. شما شلوغش نکنید، روانشناس رو پیدا کنید، به خودتون کمک کنید عزیز. باز تکرار میکنم، برای من ماجرای بچه دار شدن شما مرحله دومه. مرحله اول این است که میخی و سیخی در پاتون نباشه. خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
ممنونم.
مرسی عزیز. خواهش شنگ و رجمن با ما باشه.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت‌های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات، رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد.
همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
دکتر ساسان اخوت یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جان دوست.
سلام بفرمایید قربان.
از ارادت.
لطف دارید.
عرض کنم که چندی قبل با هم صحبت داشتیم راجع به خوشبختی. من دو مرتبه به اون صحبت گوش کردم و یه نتیجه گیری هایی میشه کرد. میخواستم اینا رو خدمتتون عرض کنم ببینم نظر شما چیه.
بفرمایید.
اولیش این بود که به نظر میاد که واقعا آدم خوشبخت وجود نداره، احساس خوشبختی وجود داره و اونم زمانش متغیره.
آخه نصب کنید این که میفرمایید، آخه حرفتون کاملا کاملا درسته، ولی اگر یک کسی تا به حال فکر میکرده که آدم خوشبخت وجود داره، مثل یه آدم گرسنه وجود نداره یا آدم سیر وجود نداره. خب به یک اعتبار حرف درستیه، به اعتبار نه، ولی به این گفتن که آدم سیر، ما بالاخره گرسنه میشیم، آدم گرسنه هم سیر میشه. خوشبختی وقتی که یه احساس و هیجانه، ویژگی احساس و هیجان داره که میاد و میره، مثل غم، مثل شادی، مثل ترس، مثل گرسنگی، مثل تشنگی، میاد و میره. بنابراین حرفتون درسته، آدمی به اسم آدم خوشبخت نیست، آدم سیر داریم که بعضی از وقت گرسنه میشه، آدم گرسنه داریم که خیلی کم بیچاره سیر میشه. این اون تفاوت است.
بله. در ضمن اون صحبت قبلی که با هم داشتیم فرمودید که هفته قبل از اون در ضمن یکی از کلاس‌های درستون واقعا خیلی احساس خوشبختی میکردید در اون مدت، و اینجور به نظر میاد که واقعا موقعی احساس خوشبختی میکنید که به حد اعلای انرژی و تمام انرژیتون در یک نقطه متمرکز میشه و احساس حد اکثر تولید رو میکنید. آیا این درسته؟
نتیجه آخرش کاملا. ببینید عزیز، اصلا دو تا مسئله اساسیست توی مطالعه مربوط به خوشبختی. یک، خوشبختی در تعریف ساده وقتی است که نظم در مغز برقرار. معنای نظم در مغز برقرار یعنی تمام انرژی روانی در اختیار خود یا منه. معنای همه انرژی در اختیار خود یا منه یعنی تمام توجه و تمرکز در اختیار منه. معنای این حرف وقتی صورت میگیره که من در حد اکثر توان فیزیکی و روانیم هستم و از خودم آدم تازه و جدیدی میسازم که قبلا نبودم، و این اصطلاح رو به عنوان optimal experience یا تجربه مطلوب میگن. اون زمانی که رشد صورت میگیره و من آدمی میشم که تا به حال نبودم، و در مثالی که حتما خدمتون گفتم چون روشنه، مثل درختی میمونم یا که یه برگ داره یا یه ساقه‌ای که شاخه پیدا میکنه، یعنی یه چیز تازه‌ای میشه و مطالعات نشون میده اون احساسی که با شادی و لذت و حظ و کیف و رضایت و خوشنودی و خرسندی متفاوتی که اسمش خوشبختیه که واقعیت داره، وقتی است که تمام سلول‌های مغزی من سر جای خودشون همه کاری رو میکنن که باید انجام بدن و من رو در حد اکثر توان و نیرو و قدرت فیزیکی و روانی من میبرن و برای من کل زندگی رو آنچنان آرام میکنن، در حالی که به سریع ترین صورت ممکن دارم حرکت میکنم و بنابراین نتیجه گیری که باز بهش اشاره فرمودید کاملا درست.
خیلی ممنون. بعد با این نگاه واقعا نتیجه اون مطالعات تحقیقاتی که فرمودید که روی صدها هزار نفر انجام شده در سراسر دنیا خیلی آسان‌تر قابل فهمه، خیلی اینو بعد به این صورت خیلی آسان میشه درک کرد.
نه اون مطالعه
برای شما
بله ببینید عزیز، نه اون مطالعه، اون مطالعه که صورت گرفته به کمک 42 دانشگاه، دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان از 1966 تا 1991 25 سال روی 100 هزار نفر در 100 کشور دنیا و کال سیستماتیک دقیق از نظر متدولوژی یا روش کاملا درست بوده و نتیجه‌ای که به دست آمده بعدن وقتی که چک شده در تحلیل نهایی همه جا همیشه درست بوده، یعنی اصلا توش تردیدی نیست که خوشبختی کنترل لحظه به لحظه خودآگاه، خوشبختی وقتی است که نظم در مغز برقراره و اون حال و احساس ویژه‌ای که فرد پیدا میکنه که نظم در مغزش برقراره و با کل طبیعت همراه میشه، درست مانند مثالی که باز عرض کردم، شما رو در مسیری در رودخانه زندگیتون قرار میده که بدون هیچ کوشش و تلاشی دارید حرکت میکنید، نه مانند بیشتر مردم که در مسیر عکس رودخانه و یا در رودخانه خشک شنا میکنن. تفاوت ها دقیقا اونجاست و بنابراین موضوع اصلی و اساسی کاملا شناخته شده است. به نظرم همجاست که من به خودم این جرأت و جسارت رو میدم که بگم خوشبختی از دیدگاه علم، یعنی دنیای علم خوشبختی رو چه و چگونه میبینه و چرایی اون رو هم کاملا توضیح میده و به همین جهت است که اون حرف اولتون که به این نتیجه رسیدن که یه احساسه، یه حاله که در انسان پیدا میشه، مثل شادی، مثل لذت، که البته با اونا متفاوته، جایگاه خاصی داره که نتیجه فعالیت. بنابراین از داشتن هیچ چیز، از به دست آوردن هیچ چیز خوشبختی ایجاد نمیشه، حاصل نمیشه، حس نمیشه. شادی میشه، لذت میشه، رضایت میشه، اما خوشبختی میشه. خوشبختی وقتی است که شما به عنوان یه تنیس باز بهترین بازی تو، حتی یه آدم عادی، دو روز رفتید تنیس فرقی نمیکنه، قسم قهرام امروز رفتید بهترین تنیستون رو در مقام مقایسه با روزهای قبل بازی کردید تو اومدید، یا امروز فرض بفرمایید که هر کاری که کردید، مهندسیتون رو کردید یا به عنوان یه وکیل از یک موکلتون دفاع کردید.
بعد یه نکته دیگه که اینجا مطرح میشه، مایلم که با شما در میان بذارم، اینه که خوشبختی احساسه، عشق هم احساسه، ولی عشق اگر که بهش برسین یه احساس دائمیه دیگه، زمانش دیگه موقت نیست.
نه این حرفتون درسته، نه این حرفتون درسته، این درست مثل این که تفاوتش اینه که مثل که هستالی فیزیک بدونید دیگه، از این بعد میدونید، فقط ممکنه اگر یه اصولی رعایت نکنید کم کم ضعیف بشه و یا عواملی اون رو برهم بزنه. بنابراین شما وقتی که به اون عشق رسیدید در شما اون احساس میمونه، درست مثل که شما توانایی زدن پیانو رو دارید، هر جا پیانو بیارن میزنید، مگر اینکه فرض کنید یا آسیب مغزی ببینید یا دستتون ببینه یا پیانو دچار اشکالی بشه، اون وقت است که باز هم نخواهید دید. نتیجتاً حرف درسته، عشق یه احساسی است که اگر ازش مواظبت و مراقبت کنیم میتونه همیشگی باشه و اونجا باشه، در حالی که خوشبختی یه حال گذراست که مانند تشنگی و گرسنگی هست تا زمانی که بهش نرسیدیم، وقتی که یا بهش میرسیم، اون زمانی که بهش نمیرسیم فعلا از صحنه میره بیرون.
بعد فرمودید که برای رسیدن به خوشبختی و عشق الزاماً شما باید اول به عقل برسید. این درسته،
این حرف درسته. کاملا درسته، برای که اصلا عشق تاج عقله و مسئله خوشبختی در حالی که یه حالی است که ممکنه به وجود بیاد، چون ویژگی اون عمل و رفتار آزادیه، آگاهیه، مهربونیه، سازندگیه، مسئولیته و رعایت اصول اخلاقی و انسانیه، این مجموعه بدون کاربرد عقل در انسان ایجاد نمیشه. بنابراین علم و عقل و واقعیت پایه و مایه خوشبختی هست. حق با شماست.
بعد بنابراین اینجور به نظر من میرسه که واقعا این سه چیز، یعنی عقل، خوشبختی و عشق، اینا هدف واقعی زندگیه. یعنی هدف اینه که به اینها برسیم. آیا این درسته؟
حرفو میشه به فرموده شما گفت، ولی میشه این گونه هم گفت که انسان با عقل که به صفت اصلی و اساسی که تفاوت انسان با بقیه موجوداته میرسه و اون آزادیه. به خاطر این عقل که ما درکی درستی از واقعیت پیدا میکنیم که علمه، به خاطر کاربرد علمه که تکنولوژی درست میشه، به خاطر این آزادی است که از عقل نتیجه میشه مسئله اخلاق یا مورالیتی مطرح میشه، به خاطر این آزادی و اخلاقی که مسئولیت معنا پیدا میکنه و این مجموعه تفاوت اصلی و اساسی انسان با بقیه موجودات، یعنی علم و عقل و واقعیت، اخلاق و مسئولیت، ظرفیت و زمینه عشق، سلامتی و خوشبختی، و مایه همه اینها رشد و در حقیقت تکامل انسان به مفهومی که در رشد و تکامل به عنوان رشد جنبه کمی و تکامل جنبه کیفی میشناسیم.
بعد یه سوال دیگه که مطرح میشه اینجا و به نظر من جوابش خیلی آسونه، ولی باز هم میخواستم این رو مطرح کنم، و اون اینه که این مسئله هیچ ارتباطی به دین و مذهب نداره. یعنی افراد با دین و مذهب مختلف و حتی بدون دین و مذهب میتونن به این نقطه برسن.
روزی که شما هدفی رو انتخاب میکنید که واقعی است، ممکنه عمومی جهانی، یونیورسال و اخلاقی انسانی است، درگیر فعالیتی میشید که آگاهانه است، آزادانه است، مهربانانه است، مسئولانه است، سازنده است و اخلاقی انسانی. اون زمانی که در حد اکثر توان فیزیکی و روانیتون حرکت میکنید، چه بچه 2 ساله باشید، چه مرد یا زن 92 ساله، چه بودایی باشید، چه هندو، فرقی در ماجرا نمیکنه.
اجباراً من به این نتیجه میرسم که واقعا دین و مذهب هیچ رولی در زندگی نداره. یعنی انسان میتونه
شما حالا نه در جهت
باشه بدون اینکه اصلا هیچ دین و مذهب
حالا داره. اون نتیجه گیری یه وقتی دیگه بیا صحبت کنیم، چون من با آخر وقتم رسیدم، اما میتونم اینو خدمتتون عرض کنم، چون فرمودید برای که فقط اعتراضی کرده باشم عرض میکنم، دین و مذهب نقشی داره. الان اگر من شما داعش بریم کاملا نقششو با بریده شدن سرمون حس میکنیم. بنابراین متاسفانه داره. اشکال کار این است که دین و مذهب مانند چاقوس که حالا یا به دست جراح یا به دست قصاب یا به دست قاتل، گرفتاری ما در طول تاریخ استفاده از اینا بوده. اگه دلتون خواست و اینو خواستید درباره دین و مذهب هم صحبت کنید، مثلا به گونه‌ای که اصلاً مطرح می‌فرمایید، خوشحال میشم در یه وقت دیگه در خدمتتون باشم، ولی سپاسگزارم از توجهتون.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن، خوشبختانه آقای دیوید کنعانی، مشاور امور مالی سرمایه‌گذاری که مطالب جالبی دارند، این قسمت آخر برنامه رو در اختیار دارن. بعد از پیام‌ها توجه شما رو به اون جلب می‌کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی.
855-751-71 یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود، با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروین.
شنوندگان محترم، به برنامه تقدیمی آقای دیوید کنعانی گوش میکنید. آقای کنعانی فاینانشال ادوایزر، کارشناس و مشاور امور مالی با 29 سال سابقه درخشان هستند. ایشان در ابتدا کار خود را با شرکت پرودنشال در امور مالی شروع کردند و از 15 سال پیش شرکت خود را با نام کنعانی ادوایزری گروپ تأسیس کردند. تخصص و تمرکز آقای کنعانی در ارائه برنامه ریزی های بازنشستگی، استراتژی های امن برای محافظت از دارایی های اشخاص، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم هست. آقای کنعانی سخنران معتبر سمینارهای سرمایه گذاری و همچنین یکی از کوچهای مربیان منتخب و برجسته در دنیای مشاوری مالی می باشند. ایشان حضور مؤثری در رسانه های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال دارند. آقای کنعانی فارغ التحصیل از دانشگاه لویویل کنتاکی هستند و کارنامه درخشان حرفه‌ای، اخلاقی و بشر دوستانه ایشان معرف و مبین حضور فعالشان در جامعه ایرانی و غیر ایرانی می باشد. آقای دیوید کنعانی کار خود را به عنوان یک مشاور مالی بسیار جدی و حائز اهمیت دانسته و رضایت خاطر و احساس امنیت مشتریان که عضوی از خانواده ایشان هستند را هدف اصلی خود قرار می دهند. تلفن رایگان تماس با آقای کنعانی و کنعانی ادوایزری گروپ 877-829-9227 877-829-9227.
شنوندگان عزیز، دیوید کنعانی هستم. خیلی خوشحالم که امروز با هم هستیم. میخواستم قبل از این که شروع بکنم یادآوری بکنم دوستان عزیز رو راجع به سمیناری که سمینار بعدی من در لس آنجلس در رستوران شعله سنتا مونیکا واقع در 11330 سنتا مونیکا بولوارد در آخرین پنجشنبه شب ماه جون که میشه همان 25 جون در ساعت 6 برقرار خواهد شد. برای کسایی که علاقه‌مند هستند هرچی زودتر لطفاً به شماره 877-829-9227 دوباره تکرار میکنم 877-829-9227 تماس بگیرین که جای شما رو رزرو کنیم. و در ضمن همونطوری که میدونیم ما در اون شب قراره به دوستان شام بدیم و اون اتاقی که قرار پذیرایی بشه فقط جا هست برای 30 تا 35 نفر، الان نصفش پر شده. هر چه زودتر اگر مایل هستین زنگ بزنین که جاتون رو براتون رزرو کنین. خب امروز میخواستم راجع به چند مطلب مهم در دنیای سرمایه گذاری با شما صحبت بکنم. اینا مطالبی هستن که به قول معروف common sense هستن، همه راجبشون میدونیم ولی در حقیقت در عمل انجام نمیدیم. میخواستم چند تا مثال بهتون بزنم. این در زمینه اینوستمنت و سرمایه گذاری هست. مثلا حتما شنیدین این اصطلاحو که میگن buy low sell high. یعنی چی؟ یعنی موقعی که قیمت اون سهام ارزون هست یا میوچوال فاند در موقعی که مارکت پایین هست در اون زمان باید بخریم، ولی وقتی که مارکت میره بالا در اون قیمت بالا بفروشیم. حالا در حقیقت هیچ کسی این کار رو نمی کنه. چرا؟ برای اینکه ما به حالت با احساساتمون تصمیم میگیریم، نه با عقلمون یا با کامن سنسی که خواهیم داشت. در حقیقت اتفاقی که میفته اگه تاریخ رو نگاه کنین مردم برعکسش رو انجام میدن. یعنی موقعی که ارزون هست، موقعی که مارکت داره میفته پایین، ما شروع میکنیم فروختن، با دوستان صحبت میکنیم، با فامیل صحبت میکنیم، شاید به رادیو تلویزیون و اخبار گوش میکنیم و نگران میشیم، میترسیم و شروع میکنیم فروختن، در صورتی که در اون موقع باید یا نگه بداریم یا باید بخریم. برعکسش هم وای میسیم، نمیخریم، وارد مارکت نمیشیم، هی مارکت میره بالا تا اینکه باز با دوستان صحبت میکنیم، در مهمانی ها صحبت میشه که ببین چقدر رفته بالا، و شما احساس میکنین که من هیچ در این سهام شرکت نکردم، در این بازار استاک مارکت شرکت نکردم، شاید وقتشه که منم بکنم. همینطور داره میره بالا و خواهد رفت بالا و همه شروع میکنن خریدن. در اون موقع که میخرین بالاترین قیمته و خیلی چانسش زیاده، احتمالش زیاده که مارکت بره پایین، و این بدترین اتفاقیه که برای یک پورتفولیو میتونه انجام بشه. مثلا موقعی که شما دارین در 401k شرکت میکنین، خب هر دو هفته دارین سهام میخرین، بهش میگن دالر کاست اوریجینگ. این in a true sense شما وقتی که دالر کاست اوریجینگ میکنین دارین قیمت کم و زیاد میخرین و هیچ نگرانی ندارین، برای اینکه میدونین که موقعی که قیمت سهام پایینه من دارم میخرم، ولی وقتی هم که بیاد بالا دارم میخرم. آخرش بعد از 10-15-20 سال سود خوبی خواهید دید. ولی اتفاق برعکسی که میتونه بیفته در زمان بازنشستگی میتونیم برعکسش رو انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما موقعی که دارین اینکام برمیدارین، دارین درآمد میگیرین از پسندازتون، از سرمایه گذاریتون توی میوچوف فاندی که بودین یا ستاک مارکتی که هستین، موقعی که مارکت داره میره پایین، ما داریم هی ماهیانه سالیانه داریم پول برمیداریم و این بدترین موقع است که ما میتونیم بفروشیم سهاممونو یا از بازار ستاک مارکت خارج بشیم. اینو بهش میگن ریورس دالر کاست اوریجینگ، که بدترین اتفاقیه که میتونه برای یک پورتفولیو بیفته. برای همین همیشه ما تاکید میکنیم که وقتی که به اون حد میرسین که شما نزدیک بازنشستگی هستین، حتما باید مواظب باشین با یه ادوایزری کار بکنین که تخصص دارن در ریتایرمنت اینکام پلنینگ. برای اینکه شاید درست نباشه که در اون زمان تمام 100% سرمایه گذاری شما توی اون 401k باشه. شاید باید دیورسیفایش بکنین توی IRA مختلف، توی ابزار مختلفی که هست که ما آسیب نبینیم موقعی که داریم اینکام برمیداریم. و یا شاید برنامه گذاری کرده باشیم برای یک ابزاری که بتونه تا آخر عمر یک درآمد مطمئن مثل یک پنشن، مثل سوشل سکیوریتی به شما بده. خلاصه بعد مواظب این باشیم که ما we don't buy low and sell high. این کار درستشه، ما در حقیقت we don't sell low and buy at a high price. خب مطلب دوم اینه که حتما اینم شنیدین، don't put all your eggs in one basket. یعنی چی؟ یعنی تمام سرمایه گذاریتون رو، تمام تخم مرغاتون رو تو یک بسکت نذارین. ولی باز دوباره در حقیقت دوستان این کار رو انجام نمیدن. مثلا چون خیلی شما اکثر کسایی که ما بینیم توی میوچوال فاند هستین یا باز 401k یا آیراتون توی میوچوال فاند هست، ما همیشه دیدیم که همه فکر میکنن دیورسیفیکیشن در اون بازار میوچوال فاند هست، لارج کپ، سمال کپ، اینترنشنال، ولیو، یا شاید هم باندز هم توش باشه. در حقیقت دوستان نمیدونن که، توجه نمیکنن که وقتی که بازار مارکت، ستاک مارکت بره بالا، همه چی میره بالا، وقتی که بازارم بره پایین، همه چی میره پایین. حالا اگه شما دیورسیفاید بودین، شاید یه مقداری از اون سهامتون یا میوچوال فاندی که انتخاب کردین اونقدر پایین نره، ولی بازم پایین خواهد رفت، به طوری که شاید شما براتون راحت نباشه، ایجاد ناراحتی بکنه، ایجاد فشار اعصاب و استرس بکنه، برای اینکه شما در ریتایرمنت هستین یا خیلی خیلی نزدیک به ریتایرمنت هستین. True diversification، یک دیورسیفیکیشن واقعی اینه که شما در ابزار مختلف شرکت کنین، در چیزایی که حتی ما بهش میگیم نان کورلیتد تو دی استاک مارکت. یعنی چی؟ یعنی که اگه استاک مارکت بالا میره یا پایین میره، اون سودی که شما میگیرین، اون اینترستی که شما دارین میگیرین، هیچ ربطی به بالا یا پایین رفتن استاک مارکت نخواهد داشت. اینا رو ما بهش میگیم true diversification. یا شاید اگر برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی کردین، ما همیشه عقیده داریم که یک مقداری از اون درآمد شما نباید به هیچ وجه ربطی داشته باشه به بالا یا پایین رفتن استاک مارکت. یعنی نباید شما نگران این باشین که درآمد من آیا بستگی داره که کشور چین در اقتصادش چه تصمیمی گرفته، وضع نفت چه خواهد شد، کی قرار رئیس جمهور آینده امریکا بشه و غیره و غیره، چیزهای مختلفی که پیش خواهد اومد، در صورتی که ما درآمدمون باید مطمئن باشه. دوستان عزیز، میخواستم در این زمینه بهتون یادآوری بکنم که همیشه یادتون باشه که ما یه آفری به دوستان میدیم، 10 نفر اولی که زنگ بزنین ما براتون یه فری financial CPR میکنیم که it's a complete planning review و ارزش این هست $550. همیشه برای اولین 10 نفری که زنگ بزنین به شماره 877-829-9227، دوباره تکرار میکنم 877-829-9227، ما اینو به حالت رایگان این پلانینگ پروسس رو برای دوستان انجام میدین. برای همین اگه میخواین استفاده ببرین از این که آیا شما زیادی دارین ریسک میکنین یا شاید در اندازه کافی دیورسیفاید نیستین، این پلانینگ ریویوی که ما برای شما ارائه میدیم به حالت رایگان به شما نشون میده که در چه حالی هستین، این پورتفولیو شما الان در چه وضعی هست. خب مطالب دیگه که حالا یه زنم وقت داریم صحبت میکنم، یکی دیگه هست که خیلی مهمه، اینه که common sense میگه که keep your costs low. خب ولی در این زمان خیلی ها اصلا نمیدونن که چه فیز، چه کاستی، چه خرجایی پورتفولیوتون داره. چرا نمیدونین؟ برای اینکه ما بهش میگیم there are hidden fees. مثلا شما یه میوچوال فان اگه داشته باشین، توی این میوچوال فان اگه توجه کنین، حالا با هر کمپانی میخواد باشه، با فیدلیتی باشه، با ونگارد باشه، با تیرو پرایس باشه، هیچ وقت شما تو استیتمنتتون فیز و خرج و چارجی که در اون میوچوال فان هست نمیبینین. اینا کجا هست؟ اینا تو یک داکیومنتی هست به نام پروسپکتس که خب شما بعد اینو از اول تا آخرش بخونین. ولی اگر شما مثل بقیه دوستانی هستن که میان منو میبینن، خانوادگایی که میان منو میبینن، هیچ کدوم این پروسپکتس رو نمیخونن. برای همین باید یکی به شما نشون بده که چقدر دارین فیز میدین، چقدر خرج و کامیشن این میوچوال فاند شما هست. چرا؟ برای اینکه این باعث میشه سودتون کمتر بشه، رشد این سرمایه گذاری که کردین در آینده خیلی یواشتر خواهد بود. برای همین خیلی خیلی مهمه که کاستتون رو همیشه کم نگه دارین، بدونین فیزتون چیه. بعضی از ابزار مالی مثلا variable annuities خیلی خرجشون بیشتره، کاستشون بیشتره تا یه mutual fund. بازم اینا رو شما نمیبینی. ما وقتی که شما ما بیایم پیش من، اون planning review که براتون میکنیم، زنگ میزنیم به کمپانی، از کمپانی سوال میکنیم و به اون کمپانی به شما میگه که اون فیز چقدر خواهد بود. قشنگ میفهمین که چند درصد از این سرمایه گذاری شما داره میره برای فیز، چارجز، کامیشن. اینا خرجایی هستن که ما باید تا اون جایی که میتونیم کم نگه بداریم که بتونه پولتون قشنگ براتون رشد بکنه. دوباره یادتون باشه که برای 10 نفر اولی که زنگ بزنین، ما این complete planning review رو که بهش میگیم financial CPR به حالت رایگان برای شما انجام میدیم. یکی از دوستان سوال کرده بودن که آقای کنانی، این financial CPRی که شما صحبت میکنین دقیقا شامل چه چیزهایی میشه؟ خب ببینیم، اگه یادتون باشه دوستان، ما قراره که برای کسایی که معمولا چارج میکنیم $550 برای این financial CPR ما چارج میکنیم. ولی یادتون باشه البته برای 10 نفری که اول زنگ بزنن این به حالت رایگان خواهد بود. این 6 تا 7 مرحله برنامه‌ریزی مالی ما برای شما انجام میدیم. چند تا چیز مهمشون یادتون بگم. یکی چیزی که همیشه در سعی کردم در هر جلسه‌ای که من صحبت کردم در رادیو، یکیش هست بهش میگیم stress testing your portfolio، که این مهمترینه، که شامل یه cost and risk analysis میشه. چقدر cost دارین شما میدین برای پورتفولیوتون و چقدر ریسکشه. دومیش اینه که یک برنامه ریزی دقیقی برای شما میکنیم برای درآمد بازنشستگی، درآمدی که مثل یه حالت پنشن و سوشال سکیوریتی تا آخر عمرتون خواهد بود. بعد برنامه ریزی میکنیم برای تورم، اینفلیشن، که حالا الان مسئله نیست، 15 سال، 20 سال، 30 سال دیگه این درآمد شما چه خواهد بود. و بعدش اینه که خدای نکرده روزی که اینجا نباشین، این اموال چجوری به بچه ها و نواهای شما یا همسرتون خواهد رسید. اینا یک نوع از اگزمپل های کوچیکی هست که برای این برنامه ریزی من برای شما میکنم. خب به آخر برنامه مون رسیدیم، ولی دوباره میخواستم دوستان رو یادآوری کنم برای سمینار بعدی من در لس آنجلس در رستوران شعله سانتا مونیکا که در آدرسش هست 11330 سانتا مونیکا بولوارد، در آخرین پنجشنبه شب ماه جون که میشه 25 جون در ساعت 6 برقرار خواهد شد. برای کسایی که علاقه مند هستن هر چه زودتر تا پر نشده، لطفاً به شماره 877 829 9227 زنگ بزنید. دوباره تکرار میکنم 877-829-9227. خیلی خوشحال میشه که موشب ببینیمتون. دوستان عزیز تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
جناب دیوید کنانی خیلی متشکرم از شرکت شما در برنامه امروز و اطلاعات مفیدی که در اختیار ما گذاشتین. شماره تلفن آقای کنانی 877-829-9227 877-829-9227. وبسایت ایشون kananiadvisorygroup.com. در ضمن آقای کنعانی عضو 08 ایرانیان هم هستند.
Securities offered through GF Investment Services LLC, member FINRA SIPC. Investment advisory services offered through Global Financial Private Capital LLC, an SEC registered investment advisor.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
فرح جان.
جان.
امشب یادت نره یه شام توپ توی رستوران رمانتیک، محیط عاشقانه، قیمت منصفانه، اکسکلوسیو دیل.
با امید چک کردی؟
ببخشید، امید خان کی باشه؟
هول نکن، امید بازار رو میگم. یادت باشه با دیلای امید بازارم چک کنیم، مال اونا باید بهتر باشه. امید بازار، سایت اینترنتی خرید و دریافت محصولات، سرویس و خدمات بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی با تخفیف های ویژه و اکسکلوسیو.
برای پیدا کردن بهترین پکیج دیل و تخفیف های ویژه از بهترین بیزینس های ایرانی و غیر ایرانی، امیدتون به امید باشه. امیدبازار.com.
با امید چه کردی؟
من رویا نصر به آگاهی سرمایه‌گذار